شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب و از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجددن پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. شادی همراه بفرمایی. سلام بفرمایی.
آره. امیدوارم
که صدا خوب باشه. صدای من درست بیاد. کمی قطع و وصل داره ولی اشکال نره. بفرمایید. شاید بشه فهمیدتون عزیز.
بله. من الان که خیلی هیجان زدم که دارم باهاتون صحبت می‌کنم. حالا امیدوارم که واقعا بتونم اون چیزی که می‌خوام راحت بگم. من خودم 27 سالمه و همسرم 34 سالشه. ما 6 ساله که با هم ازدواج کردیم. نه ما قبل از اینکه بخوایم ازدواج کنیم همدیگر رو می‌شناختیم و تو لحظه ازدواجم کاملا مطمئن بودیم هر دو فرزند آخر خانواده ای و یه بیده در شرط خیلی غیر عادی جفتم به دنیا آمدیم. همسرم هم وقتی به دنیا میاد مادر سر دو سالگی به دنیا میارن، ایشون رو اختلاف سنی 12 سال خواهر بزرگتر و دو تا برادر 22 ساله.
ببخش عزیز. سب کنی. متاسفانه هر جا اول بودید خوب بود، یه دفعه صدا خراب شد عزیز. یا لطفا نزدیک
من تو اول نکردم. من صدایی که من به حسنی باشه.
نه متاسفانه. ببینید عزیز، شاید برمیگره به جهتتون یا اینکه گوشی چند روزه دم دهنتونه، نمیدونم، چون وقتی قطع و وصل میشه من تو نفهمیدم شما
که هر کسی تماس میگیره صداش بعد میگم تو وقتی ملاحظه ام ولی الان خودم نفهمیدم.
شما بگو به من گفتید چند سال ازدواج کردید؟ چون من متوجه نشدم. 6 ساله؟
6 ساله. بله.
هر دو چی خوندید؟ چه میکنید عزیز؟
من دارم پروفسیون خوندم، پروفسور کامپیوتر، ولی که باردار کار میکنم. یعنی از سال 21 سالگی کلا مهاجرت کردن از پیش خانواده‌شون و تنها زندگی کردن و کارشون خودشون برای خودشون مثلا خودشون شروع کردن. یعنی شغل پدرشون کاری نداشتن و خیلی موفقم. من خودم هم لیسانس معماری دارم و در حال حاضر کاری انجام نمیدم.
شما صاحب فرزندی هم تو این 6 سال شدید یا نه؟
من الان باردار هستم. یعنی ما تابستون تصمیم گرفتیم که بچه داشتیم، حالا پلنمون این بود که تابستون تازه شروع کنیم که دیگه حالا زودتر اتفاق افتاده شد.
اوکی، خب چه خبر است عزیز؟ برای چی تلفن کردی؟
والا من نمیدونم، حالا لازم بود اون چیزا رو جو من خارجی به خودم و یعنی بکاپ خانوادهمون بگم یا نه. حالا به خاطر مشکلی که زنگ زدم، من از شوهرم، یعنی از یعنی اون خصوصیتای بعدی که شما همش میفرمایید که طرفتون چه خصوصیاتی و منفی داره، من همش میگم من بد اخلاقی که خودم هم میدونم که اصلا نگوه از حالت درونی خودم نگوه میکنم بعد اخلاقم و اینکه خیلی بالا پایین میشم. ولی اون چیزی که حالا من خود نه یعنی چیزاتون رو گوش کردم در مورد اسم، در مورد افسردگی، اصلا هیچ کدوم هم مورد افسردگی در من نه، ولی به قول من خود میتینگر رو دارم و الان که حامله هستم خیلی شدتش زیادتره.
خب این معمولا طبیعی است عزیز. اصولا موضوع بارداری خیلی تعادل‌ها رو به هم می‌ریزه، برای اینکه با شرایط تازه خودش رو هماهنگ کنه آنگونه که طبیعت خواسته. و خیلی چون این کاری نیست که طبیعت چند باری بیشتر در زندگی زن بکنه، اون مهارت‌های لازم رو برای تنظیم همه چیز تا یه تاریخ تکامل انسان پیدا نکرده. بنابراین خیلی با حاملگی و یا تولد بچه به مقدار زیادی به هم می‌ریزن، یا برخی از اشکالاتشون شدت بیشتری پیدا میکنه. حالا درسته که شما به این نتیجه رسیدید که دو قطبی نیستید که فوق العاده خوبه، ولی اگر یه مقدار پایین و بالا میرید و مود سوینگ دارید، خب این برخی از اوقات بر میگرده به دلیل برداشت‌ها و دریافت‌های نامناسبی که شما از اندازه چیزها دارید. یعنی فرض کنید یه جا که یه تومن پیدا میکنید یا یه تومن گم میکنید، این یه تومنه رو بی خودی ده تومن، یا اگر ده تومن گم کردید وقتی دلتون میخواد یه تومنش میکنید، میتونه زمینه به یک اعتبار تغییرات مشخصی که معمولا ارثی باد باشه از نظر بیوشیمیایی نداشته باشه، بلکه برمیگرده به چگونگی محیط زندگی شما، تربیتی شما، که البته با توجه به توضیحی که دادید که فرزند آخرید. فقط من نمیدونم شما چندومی هستید و همسرتون هم چندومی هستن که فرزند آخرید، چون آخر میتونه دومی باشه و یا میتونه دهمی باشه، چندومی هستید هر دو؟
والا میگم ما جفتمون یه ذره شرایط ممکنه غیر عادی بوده. من همسرم فرزند چهارم میشن و یه خواهر 12 سال بزرگتر از خودش و دو تا برادر 22 ساله بزرگتر از خودش. بعد تازه بعد از اون توی همون خونه‌ای که بودن به فاصله 7 سال بعد یه نوه متولد شد که با هم دیگه حالا چند سال دیدن. من خودم شرایطم که دیگه خیلی عجیب غریب بوده. پدر من دو تا همسر داشتن، مادر من ازدواج دومش بوده، بعد دو تا بچه هم قبل داشتن که اونا من حالا تازه دیا دیدم، یعنی تو ایران نبودن اصلا. چهار تا بچه از پدرم داشتم و یه برادری که 23 سال از من بزرگتر و خواهر 25 سال و 15 سال و 12 سال بزرگتر. و تو خونه ای که خودم بودم، یعنی برادر تنین، یه برادر 7 سال بزرگتر از خودم که خیلی حالا که بچه که خیلی به همینگه علاقه من بودیم، از الان هم هست ولی اون بچه که خیلی بیشتر بود. و شرایط عادی نبود خب برای هیچ کدوممون، نه برای من نه برای همسرم، ولی برای من که بیشتر، مخصوصا که من مجبور بودم پدرم هم مثلا هر چند روزی یه بار من یک کس دیگه قسمت بکنم. و جالب ترین نکته که در مورد خودم هست این که من بیشتر از الان مادرم مثلا ناراحتم و از پدرم.
حالا بیاد از اونا بگذاریم عزیز، چون ممکنه وقتی اونا خیلی کمک کرد که من یه تصویری از گذشته شما داشته باشم. ولی همین به من بفرمایید که من اگر شما رو درست فهمیدم، چون از شما فکر می‌کنید الان آدمی هستید که پایین و بالا میرید و به خاطر اون عصبانی میشید؟
من
اصلا
حال درونی مثلا
یه
خود میتونم یه سردرد یه خود بگیرم یا مثلا یه چیزی برخلاف مثلا نیلم باشه و خیلی منو میریزه. و من حتی در روانشناس هم که رفتم یه مدت با قبطم مشکل داشتم، گفتش تو مثلا مثل یه درخت خیلی نازک میمونی که هر بادی بهت میزنه تو به هر جهتی میبره، و اینکه خیلی مثلا هم حرفای مثلا همسرت و بقیه رو جدی میگیری. که حالا من کتاب عزت نفس که خونم متوجهم که عزت نفسم پایین هستش، یعنی یکی از دلایل میگفت اینه، ولی دیگه نرسید به جاهایی که بخواد مثلا روی من کار درمانی انجام بگیره، فقط همینطوری مشکلات اومد بیرون.
خب حالا عزیز ببینید، شما دارید درباره خودی صحبت میکنید که یه شناختی ازش دارید، شرایط غیر عادی در زندگی شما بوده، بعدن هم با یه مردی که او هم در یه جایگاه خاصی در خانه بوده ازدواج کردی و به هر حال با شرایط کنونی ایران و محیط اجتماعی و درآمد و کار و اینا به گونه دست و پا میزنید، درسی خوندید ولی با وجودی که احتمالاً احتیاج هست به هر دلیلی ازش استفاده ای نکردید و نمی کنید. حالا باردار شدید، خب طبیعی است که یه مقدار اون نابسامانی قبلی حالا به گونه دیگر اینجا وجود داره. حالا اون چیزی که سبب شد به من تلفن کنید، یعنی واقعا پرسش اصلی یا موضوع و مسئله اصلی چه هست عزیز؟ بیاد بریم سراغ اون، یه کمی دور خود اون نگریم. البته مجبورم یه چیزی هم بگم، یه مقدار علائم borderline personality disorder رو نشون میدید، یعنی شخصیت ناپایدار. و معمولا اون حالی هم که روانشناستون به شما گفته، منم که دیدید، نظرم این بود که شما اندازه ها و درصد ها رو متوجه نیستید، یک رو ده، ده رو یک میکنید. خب این همون چیزیست که ایشون هم با یه تشبیه دیگری به یک ساقه نازکی یا درخت برحال کوچکی شما رو تشبیه کرده که با هر بادی خیلی این بر اون ور میرید، یعنی واقع بینانه یک به دلیل که خودتون پرقدرت و محکم و استوار نیستی، دو بی خودی اون باد رو طوفان میگیری تو خطرناک، اون وقت است که حال درونی شما و بدن واکنش بیرونی شما به گونه نیست که دلخواهتون باشه. بعد اینکه رفتی تو متوجه این شدید که موضوع عزت نفس یا حرمت نفس کمی دارید، خب این درست مثل این که آدم متوجه بشه ویتامینی در بدنش نیست، باید حتما براش کاری بکنه. به صرف دانستن مسائل حل نمیشه، قدم بسیار مهمیه، راه رو هم باز میکنه. ولی حالا به من بگید اون چیزی که دلیل اصلی تلفنتون، یعنی یکی از اون موارد مهم چه است، بتونیم باهاش صحبت کنیم و اینقدر دور موضوع ها نگردیم.
من میگم یک از موارد همین بود که من میترسیدم که این حسی که از دارم حالا این که دارم نکنه افسردگی باشه و من متوجه نشدم و من به قول مرسیم هم که شما گیر وقت از این بارداری بسیم که چاهی که دیگه نتونم ازش بیرون.
نه نه ببینید عزیز، نه صبر کنید خود این نه صبر کنید صبر کنید. اولا اصولا با حاملگی و تولد بچه زمینه افسردگی یا حال چیزی که به عنوان یعنی دوران غم و اندوه به عنوان بیبی بلو میشناسیمش که برای بیشتر خانم‌ها اتفاق میفته یا اکثریت. شماره یک. دو، خود این نگاه نشان دهنده یه علامت افسردگی عزیز، یعنی هنوز افسردگی. سه، شما با توجه به توضیحی که راجع به گذشته خودتون و حال الانتون دارید، اینکه یه دفعه بگید من افسرده نیستم، اونم در یه جامعه‌ای که بیش از نیمش اگر افسرده نباشه گرایش‌های شدید افسردگی یا نوع خفیف افسردگی دیسفایمیا داره، که آخه شما نمی‌تونید به این راحتی کنارش بگذارید. یعنی ببینید آگاهی شما چون کمه و ضمناً سرعت تصمیم گیریتون به دلیل اینکه یه مقدار در مضطرب و نگرانی هستید بسیار سبب میشه که با سرعت به نتیجه اینور و اونور برسید. حالا الانم اگر شما حرفتون اینه که من حالم اینجوری شده، بیا فرض اینجوری حالم اینجوری شده، میترسم که بعدا افسرده بشم، آخه این که مشکل الان شما نیست، بعدم خودش نشون دهنده یه اضطراب و افسردگی عزیز. برای این که من
مثلا اصلا پا میشم فقط گریه میکنم بدون هیچ دلیلی، مثلا انقدر حالم اینجوری حالت تهوعی بد دارم و حالم بده و نمیدونم به خاطر خیلی چیزایی دیگه فقط گریه میکنم، بعد که مثلا گریه میکنم یه ذره اینم مثلا حالم خوب میشه.
خب آخه باز اینم میتونه تغییراتی باشه که مربوط به حاملگی شماست یه مقداریش، ولی وقتی یک کسی گریه میکنه نرید سراغ این که آدم خوب میشه. خب این ماجرای غم و اندوه و یا گریه کردن علائم بسیار برجسته افسردگی عزیز. من بعدم بدبینی تونم و نگرانی تونم من دارم میبینم، بعدم شرایط زندگی تونم برای من گفتی، بعدم با وجودی که درس خوندید کاری نکردید، با وجودی که 6 سال ازدواج کردید، نه اینکه بگم باید بچه دار شد، نه اون که بهتر بوده صبر میکردید. یعنی من دلیل نمیدم که شما خیلی راحت به من برگردید بگید من افسردگی ندارم، نمیخوام بگم داری و نمیدونم. شما اگر سیدی افسردگی من رو شنیدید اونجا 30 تا علامت برای بزرگسالیه، اگر اینو شنیدید چند تا علامت رو در خودتون دیدید یا ندیدید؟
ولی من یادم که شما آخرش مثلا اینکه میفرمونید که پول وقت و خصوصیت، مالا من اصلا فکر میکنم مثلا 4 تا یا 5 تا یه همچین چیزی، یعنی اصلا در حدی نبود. مثلا من توی شخصیت مثلا شخصیت برتری طلب واقعا از نصف خصوصیت اخلاقی که مثلا شاید 10 تاشو نداشتم، مثلا شاید کمتر، یعنی کاملا خودم شخصیت برتری طلب کاملا دیدم. یعنی
خب اون یه مقداری میتونه علامت بوردرلاین باشه. حالا امیدوارم صداتون باز دوباره خراب شد، من شما رو روی هولد میذارم برای که با پیام ها رو بشنویم. یک کمی بیاد راجبه یه موضوع باید. مشخص یه مطلبی هست بفرمایید، من در خدمت هستم. شنگ رجبن با ما باشید.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسا نوخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان.
در تاریکی و بی صدا به سمت ما می آیند. پیش از برخورد آنها را باید دید. بسیاری از بیماری‌های چشم تدریجی و برخی بدون علامت ظاهر می‌شوند. با مراجعه به مطب‌های دکتر شادن صرافزاده، متخصص و جراح چشم افتمالوجیست در آی اینستیتیوت آف ساوثرن کالیفرنیا، از سلامت و یا احتمال وقوع بیماری در چشم خود به موقع آگاه شوید. دکتر شادن صرافزاده با جراحی و درمان آب مروارید یا کاتاراکت توسط پیشرفته‌ترین دستگاه‌ها به بهبود و شفافیت چند برابر دید شما کمک می‌کند. مطب در انسینو 818-650-2000. با انجام اولین چکاپ چشم از تخفیف ویژه 50% برای خرید داروی لاتیس بهره‌مند شوید. 818-650-2000. از چشمانمان مثل نور چشممان مراقبت کنید. دکتر شادن صدافزاده.
سام انترتینمنت تقدیم می کند.
وطنم این شکوه پا بر جا.
برای نخستین بار در لس آنجلس بزرگ مرد آواز ایران سالار عقیلی چهارشنبه 11 می در ویلشر ایبل تیاتر، از تب سرد موج‌های خزر تا خلیجی که فارس بوده و هست، می شود با تو دل به دریا زد، می شود با تو دل به دنیا بست. چهارشنبه 11 می جاودان صدای ایران زمین سالار عقیلی سرود ای وطنم را با تو هموطن سر خواهد داد.
برای تهیه بلیط به فروشگاه‌های ایرانی، شرکت کتاب و 08 ایرانیان مراجعه فرمایید. تلفن تماس 424-355-9002 424-355-9002. Sponsored by Emirates Airline.
مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی، ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها یا دی وی دی ها لطفاً با شماره تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. سلام عزیز. صداتون خرابه عزیز، من نمیفهممتون قربونه. این تلفنای اونجا نمیدونم، بلکه باز یه جوری نمیدونم نزدیک تلفن بشی دور بشی، را یه کسی از نظر تکنیکی میدونه به ما بگه، ما برای دوستان دیگه، چون برخی از اوقات عزیزانی که از ایران تلفن میکنن این قطع و وصل صدا رو داره، چرایش هم من نمیدونم عزیز. نه متاسفانه. حالا یه چیزی بفرمایید، اگر نمیشه ناچار باید قطع کنیم، برای که این تلفن رو با دیگران هم امتحان کنید ببینید چه هست، چون مشکلی ما اینجا نداریم. شاید وقتی با امریکا صحبت میکنید قطع
تلفن گوشیم هم پر
آخه اون مهم نیست، من که نمیخوام بدونم چرایش، شما رو هم که سرزنش نمیکنم، اون چیزی که از واقعیتی است که میبینم عزیز، یعنی قطع و وصل است، یعنی نمیتونم بفهممتون، اگه قطع و وصل رو میفهمیدم مهم نبود. حالا یه صحبتی کنین ببینم پرسش.
الان بهتره؟
الان بهتر شد.
چه میدونه که من یکی از دلایلی که تماس گرفتم با شما، چون خیلی وقتا متوجه میشم که با آدمات مختلف که صحبت میکنید یه چیزایی در خود در اونها میبینید که اونا خودشو مثلا نمیدونستن، و یکی از دلایلی که میخواست کنم اگه توی شخصیتم یا مثلا چیزی که شما متوجه شو کنم که بیشتر بشناسم و به قول معروف چراغ رو مثلا بر من روشن کنید بدون خودم. من خیلی چیزا از در مورد خودم میبینم ولی اصلا نمیدونم باید چیکار باید بکنم.
خب آخه ببینید عزیز، این پرسش شما این گونه نیست که من حالا بیام کشفی در شما بکنم، چون ببینید عزیز، از ایران لطف کردید تلفن کردید، ممنونتون هستم. من قراره یه کسی مسئله و مشکلی داشته باشه، راجبش فکر کرده باشه، با دیگران مشورت کرده باشه، حتی کاری کرده باشه، به جوابی نرسیده باشه، فکر کنه که البته فکر درستی هم نیست که شاید من با این آدم صحبت کنم بتونم مطلب برام روشن، ولی اینکه شما بیاد روی خط اونم با این چنین شرایطونم در این مدتی که شاید کل گفتگوی ما روی هم حتی گفت صحبت شما حتی 6 7 دقیقه هم نبوده، حالا من با 6 7 دقیقه ببینم اصلا موضوع و مسئله شما چیه، و اینکه شما برخی از اوقات میبینید دوستان من درباره شون یه چیزی میگم به خاطر اینکه در یه چارچوبی هست که اونو میتونم ببینم، یعنی به من میگن نگاه کن به کت من، میگم خب دکمتون افتاده، خودشون متوجه نبودن ندیده بودن، ولی همین گونه درباره شما و زندگی شما نه. بعدم به نظر من شما حتما باید یه مقدار بیشتر بدونید و بخونید و بعدم با یه کسی گفتگو کنید، بعدم برید سراغ مسئلتون، یعنی این ماجرای گریه کردن شما میتونه برخی از وقت خیلی معنایی نداشته باشه، ناشی از آسیب کودکی باشه که مقدار خطوط احساسی شما که با جدا جدا باشن روی هم افتادن، و بعدم به دلایلی شما به عنوان فرزند آخر ماجرای ضعف و زبونی در یه فرهنگی مانند ایران که با غم و غصه و گریه همراه است و گریه ثوابم داره میتونه برای شما اصلا شرطی شده باشه، یعنی کاندیشنینگ شرطی شده باشه و در نتیجه هیچ معنایی نداشته باشه، مثل آدمی که ممکنه وقتی ناراحت میشه مثلا سرشو بخارونه، مثال فکر کنه که مثلا یه چنین رعایت آدابی آرامش رو با او بر میگردونه. نمیدونم عزیز، این چیزی نیست که من با این گفتگوی کوتاه اونم با چنین شرایطی اونم روی خط رادیو اونم در حالی که بقیه میخوان ببینن موضوع چیه من به کشف یه چیزی در شما برای درستی یا غلطیتون بیافتم. آنچه که متوجه هستم یه باهوشی و کنجکاوی دارید ولی این رو به انجام و سرانجامی نرسوندید. سوالاتی برای من مطرح است که چرا در شرایط به حال مشکل اقتصاد ایران شما که رفتید درس خوندید کار نمی کنید، جوابتون نمی خواهم، یعنی مواردی از این قبیل هست. حالا که صاحب فرزند شدید قرار است که بیشتر بدونید، توصیه من به شما اینه که حتما دوتا قسمت بخش اول و بخش دوم فلسفه و هدفهای پرورش تعلیم تربیت و تولد تا 3 سالگی که حدود 28-29 ساعت 30 ساعته یکی دو بار با دقت بشنوید که خاطرتون آسوده باشه، اون کلیات رو میدونید درباره فرزندتون اشتباه نکنید. ضمناً اونجا هم یه گفتگوی درباره آمادگی برای حاملگی و مواردی از این قبیله که میتونه بهتون کمک کنه. حالا من ترجیح میدم اگر مطلبی نیست با این تلفنی که میدونم شنونده‌ها رو بسیار آزار دادم، مطمئنم اصلا خاموش کردم، برای اینکه این گفتگویی نیست که مردم باش راحت باشن وقتی که حق انتخابی دارن. خودتون هم اشاره کردید که از این بابت خوشحال نیست. این که بگذارید اگر یه دفعه تلفن به امریکا کردید و با دوستانی که صحبت کردید و متوجه شدید این خط تلفنی شما اشکالی نداره و موضوعی داشتید، ممنون میشم لطف کنید تلفن کنید و خوشحال میشم باهاتون صحبت کنم، ولی الانم خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
آقای دکتر اگه من الان زمان دارم می در فکرم الان مناسبه میتونم یه سوال هم مطرح کنم؟
بفرمایید.
من یه مشکلی که با همسرم دارم، همیشه حس میکنم که میخواد من از کار بندازه. یکی از دلایلی که من سر کار نرفتم همسر من نمیخواد به هیچ وقت من برم پیش کسی کار بکنم، و از اولش هم که ما ازدواج کردیم همیشه من میخوام که اگه کار بخوای بکنی فقط برای خودت بکنی، یعنی خودت که دفتر باشه بکنم، که حالا برای من پرسنی مثلا بازه من که یک سرم از بازه پرسی شدم یه ذره سخت بیده و مثلا توی هر شاید که من احساس میکنم خودتی خود منو از خواب بندازه، مثلا من باشقا میدم مثلا یه روز بخت و یه اتفاق بر من پیفته میگه خب دیگه نفخواد بری، یا مثلا یه کاری میکنم قضا درست کنم خب دیگه نمیخواد قضا درست کنی. من این مشکل با یکی از سال میخواستم بپرسم و جزا خصوصی که سر من چیه همسر من هست به نظر من اینه سوال نمیدونم اصلا باید باش چی کار کنم یا چه راه کنیم، یعنی مثلا هر اتفاق میخواد خیلی در راحتی میگه خب دیگه نکنن این کار نکنن.
خب حالا ببینید عزیز، نه ببینید آخه این موضوع میتونه به این سادگی نباشه، چند تا چیز میتونه باشه. یک، برخی از اوقات زن و شوهرها هستند که اصولا نگرانند و حسود و یا یه خطوطی رو برای خودشون برای احساس امنیت و آرامشون احتیاج دارن، که در جامعه مانند ایران اینکه مردا نخوان یا شوهرها نخوان خانوماشون کار کنن خیلی عادیه. من فکر کنم یه نیمی از مردم اون احساس راحتی رو نمی کنن برای که نمی خوان همسرشون در ارتباط با دیگران به ویژه مردان، اونم در یه چارچوبی که اونا نیستن و ضمناً نوعی از روابط که خیلی از اوقات میتونه صمیمی و نزدیک یا در رفع احتیاجات یکدیگه باشه قرار بگیره. مورد اول، در یه جامعه‌ای که شما بالاخره با رعایت یه اصولی رو از حجاب گرفته و گفتگوی میان مرد و زن و دست دادن اینا داشته باشید، که دیگه نمیشه مردان رو خالی از این نوع نگرانی ها و از این نوع برداشت های غلط در خصوص انسان داشت. شماره دو، به نظر میرسه که برخی از اوقات خودشون چون ترجیحشون اینه که در زندگی رنج نبرند و اذیت نشند و از این که به هر حال به نوعی از عهده کاری برنیان دلشون میخواد ول کنن و حالا که کسی رو بهش علاقه مندن ضمناً چیزای دیگه هم هست بگن خیلی خوب نمیخوای آشپزی نکن کارم میخوای نکن مثلا خونرم تمیز نکردی نکن. علتش هم این است که واقعا فکر کنم من خودم هم بودم با خودم چنین میکردم و این یه نوع پروژکشن و فرافکنیست که آدم ها دار. سوم این که شاید فکر میکنن اگر شما یه کارایی بکنید بعدا طلبکار باشید و انتظاراتی داشته باشید، خیلی از این که به شما حال طلبکار رو بدن بلکه ترجیح میدن شما بدهکار باشید اون رو از شما میخوان که مثلا رها کنید. مورد بعد، حوصله قرقر و نقنق رو ندارن برای این که اصولا در یه خانواده بزرگ شدن که از این موضوع رنج میبردن و الان نمیخوان تو زندگیشون یه کسی یه قوری بزنه نقی بزنه برای این که مثلا خسته شدم یا این همه وقت صرف کردم این غذا رو درست کنم خوب نشد یا تو خوشت نیمد یا خوشمزه نبود، بنابراین برایشون اونقدر چون این موضوع مهم نیست نمیخوان اهمیت. مورد دیگه میتونه فردی باشه که اصولا خودش هم اونقدر اهل کار و کوشش و پیشرفت نیست و در نتیجه فقط یه دست و پای میزنه و پرپر زدن خودش رو به عنوان پریدن میبینه. این که نمیخواد واقعا ته دلش کسی دیگه مثل اون قول معروف بال بزنه و پرپری بزنه بدونه که به جایی بخواد بره و برسه. من نمیتونم با اینکه شناختی از ایشون ندارم این رو تایید کنم. شما ازش یه نتیجه گیری میکنید که میخواد منو از کار بیاندازه، خب این فقط وقتی معنا داره که فکر میکنه شما با به هر حال از کار نیفتادن یک در ارتباط با دیگران قرار میگیرید، دو طلبکار و به هر حال مدعی ایشون میشه، الا معنای دیگری نداره. و بعدم همچنان متاسفانه گوشه ذهنمون باید این باشه که در فرهنگ ما برخی از اوقات نگاه آشکار و پنهان یا آگاه و ناآگاه مردان به زنان با اون لغت زشتی است که برای خانما به کار میبرند که ضعیفند و بنابراین به خاطر اون همیشه مثل انتظاری که شما از یه بچه کوچک ندارید و میگه نه تو نمیخوام کمک کنی یا تو نکن، نه عیبی نداره بذار دیگران بکنن، اون کار رو میکنن. شاید این چیزیست که هم با خودشون رفتار کردن و یاد گرفتن برای که بچه آخر بودن با اون فاصله، همه فکر کنن برخورد درسته با یک کسی مثل شما. پرال از خودشون باید بپرسید و شمایید که 6 سال با ایشون ازدواج کردید و میدونید احتمالاً انگیزه ایشون علت رفتارشون یا هدفشون چه، یا اگر گفتگوی داشتید که مثلا تو مسکه نمیخوای من مثلا این کار یا اون کار رو بکنم، مهم اینه که چه پاسخی دارن. خیلی از اوقات اون پاسخ حتی وقتی هم که برای خودشون نامشخصه یا درست هم نمیگن و ای بس و دروغ هم میگن، هنوز میتونه تعیین کننده باشه. حالا اگر شما یه همچی حرفی رو مستقیم غیر مستقیم به ایشون زدید، پاسخ ایشون به شما چی بوده؟
میگن دوست ندارم.
نه آخه یه ذره بیش از این
دوست ندارم
زنم
مثلا بره
کار کنه.
من چون مثلا پدر خودم کار خونه دار بوده، من دوست ندارم زن من بره مثلا یکی از کارگرهای ما زیر دست های کسی کار بکنه.
خب همین دیگه، ببینید ایشون یه پروجکشنه دیگه، یعنی حرف این است که گویی ما مثلا همیشه باید همین هم هستی خودشم کار یک نوعی آزاد دارن، من نمیخوام برای کسی کار بکنم، چون ایشون کار کردن رو به عنوان این که من یه نقشی در یه سیستم دارن، ایشون کار کردن رو به عنوان نوکری میبینن، کار کردن رو به عنوان در خدمت کسی بودن میبینن، که خب در یه جامعه و فرهنگ ایران که متاسفانه این روابط به این شکل و فرمه، خب وقتی آدم برای کسی کار میکنه متوجه نیستن که من فقط وقتم رو و کارم رو فروختم یا تخصصم فروختم، خودم رو که نفروختم. در امریکا وقتی شما یک کسی براتون کار میکنه، شما میتونید فقط وقتش و کارش رو دارید، شما نه حقی دخالت تو زندگیش دارید، نه حق هیچ نوع ارتباطی که مبتنی بر رابطه دیگه باشه داشته باشید دارید. مثلا فرض کنید خیلی راحت اینجا استادی وارد کلاس میشه، هیچ وقت شاگردان نسبت بهش حرکتی در چارچوب احترامی نشون نمیدن که سری تکون بدن یا بلند بشن یا چیزی از این قبیل. چرا؟ برای که تو کار خودتو میکنی، منم دانشجو هم کار خودم رو میکنم. یا فرض کنید تو محیط کار شما یه کسی که میاد یه سلامی غالبا بر اساس قاعده کلی که غالب اوقات به بزرگتر و کوچکتری مسئله سن و حالا ممکنه یه جایگاهی هم باشه اگر به اصطلاح نام ها تعریف شده داشته باشه، مثلا یه کارمند به رئیسش و یه کارمند به مثلا منشی به دکترش، بنابراین قالب اوقات ممکن اونجا رعایت سن نشه، ولی بعد در یه حد سلامه دیگه، در حد دولا و راست شدن و یه تعریف دروغی کردن و تشریف فرمایی رو به یه نوعی اعلان کردن که نیست عزیز. یعنی من خودم وقتی آمدم امریکا، من دوتا فوق لیسانسم ایران گرفتم، ولی وقتی آمدم امریکا رفتم دانشگاه اصلا جا خوردم که حتی من خاطرم از یه استاد روانشناسی داشتیم، این آدم اینقدر لباس پاره پوره می پوشید که برخی از اوقات اصلا باعث خجالت بود، برای که چیزهایی که نباید دیده بشه دیده می شود. تازه استاد برجسته روانشناسی هم بود موجوده. من اصلا وقتی رفتم اینو وارد شده به عنوان استاد دیدمش، مایی که در ایران، حالا برخی از استادا در ایران اگر ما مثلا 14 تا هفته بود که درس میدادیم سر یک کلاسی، بعضیامون نمیگم 14 دستم کچلوار داشتیم که مواظب باشیم که حتی تکرار نشه. من وقتی وارد اینجا شدم و این استاد سر کلاس دیدمش، اونم به اون شکل زننده، مدت ها گیج بودم. یا بعد فرض کنین استادی داشتیم که ما دوره دکترا 7 نفر بودیم، ما هفته دوره یه میز میشستیم، ایشون چون رژیم داشت قبلش هم میرفت استخر با یه دونه تخم مرغ و یه دونه عرض کنم پرتغال میومد سر کلاس میشست، بیشتر اوقات هم بچه‌ها حرف می‌زدن. در این مدت هم این پوست تخم مرغ سفت شده شو می‌کند و بعدم پوست اون پرتقال رو، و تقریباً 20 دقیقه هم این دو تا طول می‌کشید چون یواش می‌کند و ذره ذره می‌خورد، اونجا هم نشسته بود حرف می‌زد. من بعد از دو سه جلسه با بقیه شاگردا که دوره دکترا فقط 6 نفر دیگه بودن، ما 7 نفر بودیم، برگشتم بودم ده، اصلا هیچکدوم از من ندیدن. فضول محله که اینجا تمرگیده و به جایی که درگیر بحث و درس بشه رفته تو پرتغال و تخم مرغ استاد منم، پیدا اون اصلا فکر میکنن که اون داره تخم مرغشو میخوره، مثلا که ما که میگیم داره ماستشو میخوره، چی کارش داری؟ درست تو بخون. اونجا بود که فهمیدم کجاست و این همونجا نشسته بود و حالش حرفش و بعدم گفتگوها و اصلا دخالت بچه ها و یا قطع کردنش برای من تجربه عجیب و غریبی بود. و بعدم ارتباطی که با هم داشتن که با اسم کوچک هم دیگر رو صدا می کردن، تو دفتر هم می رفتند و می آمدند. من یه دفعه دیدم اونجا مایی که وارد کلاس می شدیم به حال یه دهی لطفی داشتند و محبتی داشتند و البته انتظار نمره‌ای، همه برباد رفت عزیز. بنابراین همسر شما تحت تاثیر اون شرایط و محیط، فعلا از لذتی ببرید از اینکه حامله ای تو مادر شدی، تو یه کمی هم در این باره بیشتر بدونید، قرارم نگران نباشید. اگر هم موضوعی بود با یه تلفن حسابی که ممکنه یه کسی به عنوان هدیه حاملگی براتون بیاره تلفن کنید با هم حرف بزنید. منم به پیام رسیدم، ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز. من مطمئنم، حالا بذارید یه وقت دیگه. نه با این صدای قطع و وصلی تو به درد نمیخوره عزیز، به هر حال خوشحال شدم.
آره واقعا من حتی سمتم تلفنم خیلی حسابی مستقیم.
نه به درد نمیخوره، بگید نه من عزیزم، به هر حال خوشحال شدم با تون صحبت کردم. مرسی عزیز. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
میرو جان سلام، من برگشتم.
ای اینجا که خونه ما نیست، اشتباه اومدم، زودتر برم تا نریختن سرم.
صبر کن، کجا میری کامران جان؟ دو ما رفتی مسافرت، دیگه خونه خودت هم نمیشناسی.
ای مینو اینجا چقدر عوض شده، آشپزخونه رو، اون دیوارا کجا رفت، چقدر فضا باز شد، چه نوری میاد تو،
قشنگ شده ها.
بالاخره کار خودتو کردی خانم، خیلی خوب شده، به جون تو انگار دارم خواب میبینم.
رویای اقامت در یک منزل شیک و زیبا با شما و تحقق آن با رنسانس کیچن بات اند فلورینگ. تغییر و ریمودلینگ بخش‌های مختلف خانه از جمله آشپزخانه، سرویس بهداشتی و حمام و نصب و تعویض پنجره‌ها. اجرا و انجام کامل پروژه‌های کامرشال و رزیدنشال در قالب بودجه شما در اورنج کانتی در تخصص رنسانس کیچن بات اند فلورینگ. 714-633-3355 714-633-3355.
مینو یکی بزن ببینم بیدارم. آخ انصافت شکر، نه مثل اینکه بیدارم.
رادیو همراه با همکاری کامرشال تراول سفر 7 شب و 7 روزه به آلاسکا را به آگاهی میرساند. یک شنبه 31 جولای تا یک شنبه 7 آگست از سیاتل با کشتی زیبا و با شکوه روبی پرنسس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 800-819-91.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه، اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه، همسرش، عزیز دلش.
نخیر خانوم، از وقتی بهوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم من کیم؟
کامران یدیدی.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
Retirement planning،
سرمایه گذاری،
Investment،
مالیات بر ارث،
Estate tax،
پس انداز تحصیلی،
College savings،
برنامه ریزی مالیاتی،
Tax planning،
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشونو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
Thank you. ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که اگر تلفن راه دور رایگان و نامحدود دارید، unlimited long distance دارید و در امریکا ساکنید، و یا اگر در کانادا تشریف دارید و تلفن long distance رایگان امریکا رو دارید، میتونید رادیو همراه رو در همه جا، هر جا که تلفن شما میگیره، بدون احتیاج به رادیویی و یا اینترنتی، میتونید با گرفتن شماره 1-701-801-0801 رادیو همراه رو بشنوید. نه قطعیست، نه وصلیست در شهر لس آنجلس، فقط کافیست در منزلتون این تلفن رو میتونید بگیرید، هر جای که هستید در تلفن دستیتون رو میگیره، اگر به اتومبیل تشوید تو اتومبیلتون، اگر به بلوتوت اتومبیلتون وصل از طریق رادیویتون، بدون قطعی، بدون وصلی، به راحتی میتونید رادیو همراه رو بشنوید. 1-701-801-0801. سپاسگزارتون میشیم اگر این رو با سایر دوستان در میون بگذارید، اگر تلفنشون رو بگیرید و یک بار اون تلفن رو اونجا براشون ثبت و ضبط کنید که بتونن هر جایی که خواستن بگیرن، در داخل منزل هم از طریق تلفن خانه، بدون هیچ قید و بندی، بدون اینکه جایی به خصوصی باشه، هر جایی که تلفن شما هست به راحتی میتونه صدای رادیو همراه هم باشه. با این تقویت کنندهایی که چند دلاری هم هست میتونید اون رو بیشتر داشته باشید. ضمن اگر پلانی که دارید مثلا برای خانه یا جای دیگه لیمیتد لانگ دیستنس نیست، با چند دلار در ماه که اضافه میکنید به همه جا همیشه میتونید به رایگان تلفن کنید، از جمله میتونید رادیو همراه رو هم بگیرید. لطفا این رو با بقیه دوستان هر جایی که هستید در امریکا و کانادا در میون بذارید. دوستان از اروپا تلفن کردن که خطوطی هست که رایگان هست به امریکا، اونها هم دارن میگیرن، ولی بنده چون از کم و کیفش خبر ندارم، فقط اعلانش رو یا مطلبش رو خدمتون عرض میکنم. مورد دوم این است که ما این یک شنبه 15 در تالار زیبای کاسپیان در اورنج کانتی دعوتی داشتیم از صاحبان کالا و خدمات در منطقه اورنج کانتی، و اگر هنوز دوستانی هستند که نامشون رو ثبت نکردن، سپاسگزار میشیم با نام بیزینس و شغل و کاری که دارن و یا حرفه‌ای که دارن، پزشکن، دندان پزشکن، وکیلن، در کار حسابداری هستن، حسابرسی هستن، مالیاتن، خرید و فروش املاک و مستغلاتن، بیمه هستن، وام هستن، و یا هر نوع کالایی که در منطقه اورنج کانتی که کاملا پوشش کامل کافی، رادیو همراه تو از طریق HD داره، علاوه بر اپ و علاوه بر این تلفنی که همکتون در اختیار همه هست، میتونید پیام خودتون رو به گوش هموطنان و همزبانان عزیز به صورتی که مورد نظر شماست به راحتی برسونید و برای توسعه و پیشرفت کارتون و حرفتون ازش استفاده کنید. اگر مایلید در این باره اطلاعات بیشتری داشته باشید و افتخار دیدارتون داشته باشیم، فقط کافیست که یا با تلفن 310-441-5111 تلفن کنید، یا به sales@radiohamrah.com ایمیلی بفرستید که مایلید اونجا تشریف داشته باشید، با تون تماس گرفته میشه، شما و همراه عزیزتون رو اونجا میزبان خواهیم بود با صرف شام و سخن کوتاهی که من دارم و یه مقدار مطالبی که درباره رادیو همراه اگر مایل باشید خواهید شنید. به هر حال ممنون میشم که ظرف همین یکی دو روز آینده، چون باید تعداد حتمی و قطعی بشه، برای صرف شام و بقیه موارد با رادیو همراه یا sales@radiohamrah.com یا با تلفن دفتر رادیو همراه 310-441-5111 تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
بفرمایید خانم.
من از کانادا تماس میگیرم، 25 سال دارم و فرزند سوم و آخر یک خانواده سه فرزنده هستم. من به مدت یک ماه و نیمه که مهاجرت کردم به کانادا و الان راضی نیستم از مهاجرتم، نمیدونم که باید اینجا بمونم، برگردم ایران، کلم برنامه‌مو نمیدونم چی هست.
شما برای چی آمدید عزیز؟ یعنی دلیل آمدن تو جو دست چه طریق آمدید؟
من خانوادم اومدن و من هم جزء خب پرونده خانوادم بودم و کار من هم درست شد و من اومدم.
یعنی شما 5 نفر همه با هم اومدی؟
نه، خواهر و برادرم 10 ساله که اینجا هستن، ازدواج کردن، اونا خیلی وقت اومدن و من همراه پدر و مادرم 1.5 ماه که اومدم.
شما چی خوندی؟ چه میکنی؟
من توی ایران لیسانس خوندم، مهندسی خوندم و در حال حاضر کاری انجام نمیدم.
مهندسی چی خوندید عزیز؟
مهندسی شیمی.
آیا هیچ علاقه به ادامه تحصیل و یا کار کردن داری؟
بله.
خب چرا فکر نمی کنید کانادا یه همچین فرصتی رو براتون فراهم میکنه و بعدم اگر پدر و مادر و خواهر و برادر شما کانادا هستن، نه اینکه بگم اشکال داره، شما میخواید برید ایران با چه هدفی و با چه نیتی عزیز؟
با خودم میگم من برم ایران درسم رو ادامه بدم، اما خب نمیدونم، واقعا نمیدونم.
نه آخه درستون ادامه بدید یعنی چی؟ یعنی چی بخونید؟
یعنی فوق لیسانس رشته خودم رو بخونم.
خب فرض کنید الان شما فوق لیسانس میداشتی چه میکردی؟
هیچی، برای دکترا میخوندم.
فرض کنید در ایران دکترات رو هم میگرفتید، بعد چه میکرد؟
بعد میرفتم سر کار.
چه جور کاری اونجا فکر میکنید با دکترای شیمی که از ایران میگیرید فراهم برات؟
خب درست میگید.
خب ببینید عزیز، یه بازار بسته محدودی است، اونم تازه برفرض که شما چند سال این کار رو بکنید. نه اینکه بگم عیب و ایرادی داره، برای بسیاری هم بسیار ایده خوبی است که بعد از اینکه دکتراشون رو گرفتن در ایران برن سر کار، ولی شمایی که 5 تا هستید روی هم، 4 تاتون کانادا هستید، خواهر برادر شما 10 سالی است که اونجا هستن، اگر دلیلی شما مشخص برای ایران نداشته باشید که میتونه درستون شغل و کارتون باشه که بگید اونجا برای من بهتره، شما فکر میکنید که اگر در کانادا شما درس بخونید، دکتراتون رو بگیرید و کاری بکنید، از نظر مالی، آگاهی، امنیت شغلی براتون بهتره یا ایران باشید؟
قطعا اینجا بهتره، اما یه احساس افسردگی شدید، دلتنگی، این احساسا رو اینجا دارم.
دلتنگی برای چه چیزی در ایران عزیز؟
برای خود، خانواده، دوستان.
داستان خانواده اول شما که اونجا، این خانواده ای که اونجاست شامل مثلا چه کسی میشه؟
خب افراد دوم خانواده.
نمیدونم مثلا کی آخه، یعنی با کی شما میخواید برید؟ مثلا 3 روز پلوی اون باشید با همین ور اون ور برید؟
خب در حال در کنار مادر بزرگ، خاله ها، عمه ها.
آخه کنارشون رو میفهمم عزیز، آخه ببینید اینا چیزای ضروری نیستن، یعنی بنده اگر کنار خاله و عمه و مادر بزرگم بازم باشم و نباشم، اون برای اوقات فراغت میتونه یه انتخاب باشه که البته در دنیا امروزم خیلی انتخاب درست نیست، ولی وقتی میشه درگیر ورزش شد، فعالیت های اجتماعی شد، رفت یه جای یه چیزای آموخ، من میشم کنار خاله چیکار کنم؟ هم حرفای تکراری؟
بله، یعنی شما فکر میکنید که من برای یه سفر برگردم برام بهتر هست یا کلن بمونم دیگه؟
بعد از 1 ماه و نیم؟
بله.
آخه ببینید شما اینقدر حالت کودکانه به خودتون گرفتید، از یه طرف معلومه که خوشحال از اون شرایط نیستید، ولی این نگاه، نگاه کودکانه. اصلا به من بگید مثلا 6 ماه موندنتون در کانادا اونجا چه آسیبی به شما میزنه؟
هیچی، فقط همون احساس دلتنگی.
عزیزم آدم با دلتنگی که راه نمیفته، این که خواهی قرار بود همه مردم با تو دهات میموندن، شهرم نمیرن، درسم نمیکنن، مدرسم نمیرفتن. آقا این حالت شما خیلی کودکان است. دلتنگی برای خاله و عمه؟ به من بگید که شما 2 سال قبل خاله و عمه را الان من، یکی از خاله ها یکی از عمه ها، در هفته چند دفعه اونا رو میدیدید؟
یک بار.
خب به من بگید وقتی بودید غیر از صحبت‌های عادی معمولی چیزی از اونا میاموختید؟
نه واقعا هیچی.
خب از زمینه که کودکانه است، که من مامانمو میخوام، خالمو میخوام. حالا جالب اینه که ای بسا شوهر اون خاله خیلی خوشحال نیست که خاله وقتی میره خونه خونه باشه. نه ببینید شما یه بازی دارم تو 6 هفته دلتنگی و یعنی اینا اصلا بوی آدمه یک کمی آزاد مستقل رو نمیده عزیز. مگر اینکه من با پدرم مادرم مسئله دارم، با خواهر برادرم مسئله دارم، با امید یا من مثلا به خاطر یک کسی اون که من گفتید یک کسی رو اونجا دوست دارم کاملا قابل توجیه.
من خب البته تا حد این طوری هم که میگید هست و اینکه میگم که برم ایران به موقع سر تاریخ کنکور فوق لیسانس ایران که هم کنکور فوق لیسانس ایران رو بدم که بتونم اونجا ادامه بدم، بعد تصمیم بگیرم که میخوام کانادا بمونم یا ایران بمونم. بیشتر
شما از اینجا میخواید باشید برید اونجا کنکور فوق لیسانس بدید که برش تصمیم میگیرید که اگه قبول شدید بمونید، اگه قبول نشدید برگردید، یعنی ملاکتون اونه؟
نه.
آخه عزیز خیلی خامه، چون فقط یه ذره حالت که کودکانه پیدا کردید که یعنی اینجور که نمیشه تو دنیا زندگی کرد. شما بعدم در ارتباط با همسر بچه ها چه کار میکنید؟ یه همچین وابستگی های حتی وابستگی نیست به این عادت و اعتیاد عزیز که من مثلا دلم خوشه برای بشم که خالم رو ببینم، مثلا اون یه چند تا حرفای تکراری عادی معمولی بزنه، اشکال توش نیست، ولی خبری هم نیست عزیز، حس کردم پاشو دراز کنه است. یعنی ببینید ما به عنوان یه انسان نمیدیم به این دنیا کنار خاله و عممون یا دایی و عمومون بمونیم، این هدف زندگی نبوده. بله خاله و عمو و دایی عمومون که نه خودشون با خودشون راحتن، نه تا بچه هاشون باشون راحتن، نه برخی از وقت همسر و فامیل. شما اونا رو به عنوان یه چیزی که شیرینیه زندگیتون هست که کاملا میشه فهمید میخواید، ولی به خاطر اونا که زندگی رو نمیخواد دادن به هم بزنه. برای شما در مقابلتون که شما که میخواید فوق لیسانس دکترا در ایران بخونید، بعدم با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران نمیدونید چه خبره، خب این درس رو اینجا بخونید که یه جای دیگری است. بعدم شما با این حرفایی که میزنید، من اون مدت ها قرار بوده بیاد امریکا به کانادا، آیا بر این کار آماده بودید یا شما اصلا مخالف آمدن بودید؟
من همیشه مخالف آمدم بودم، اما پدرم و مادرم خیلی دنبال این برنامه بودن که به هر حال به یه طریقی بتونم بیام. من همیشه حرفم این بوده که من دوست ندارم اینجا زندگی کنم، فقط از اینکه بیام و برم.
حال نمیدونم اگه دوست ندارید، خب دوست ندارید پرسش رو بیاد من چیکار میتونم بکنم عزیز؟ شما یه نیازایی در خودتون درست کردید که من ترجیح میدم کنار پدرم و مادرم و خواهرم و برادرم نباشم، ترجیح میدم توی محیطی مانند امریکا نباشم، به عنوان دختر دلم میخواد برم در کانادا، برم سراغ مادر بزرگ و خاله و عمه. بسیار اگر این انتخاب و ترجیح شماست خب بکنید. یه ما اون نیمه آمدید از هیچ موجودی عزیز، حتی پسر و دختر اون خاله و عمم بعد از یه ما اون نیم به عنوان یه احتیاج دیدن مادرشون برشون مطرح نمیشه که برای شما شد. بس که من بگم من فقط
این حالت سرگردانی که اینجا دارم
چه سرگردانی داری؟ چون یک چه سرگردانی من از شما هنوز راجب سرگردانی اونجا هستن، چه سرگردانی عزیز؟
بله
داخل چه سرگردونی شما؟
که نمیدونم باید
چه خواهد خب ندونید چطور نمیدونید؟ شما به عنوان یه دختر قرار درس بخونید، اگه نمیخواید بخونید باید کار بکنید، اگرم یه فردی پیدا هم شد مناسب ازدواج کنید، سرمی 98 درصد زندگی شما روشن روشن
تصمیم اینجا موندن یا ایران موندن
هم نمیدونم. خب پس بنابراین ماجرای سرگردونی سر همینه، شما هیچ ارتباط به سرگردونی کانادا نداره هستی، شما در کانادا سرگردان نیستی، شما یه تصمیم میخواید بگیرید که در ایران زندگی کنید یا در کانادا. بنابراین شما دارید یه حرفایی میزنید که اگر نمیگفتید 25 سالتونه، من اینو نوشته میدیدم به کسی میگفتم خب این دختر خانم 3 ساله رو کی براش این مطالب رو نوشت؟ خب میخواید 3 ساله عمل کنید، خب بکنید. من بعدم اونم اون شرایط ایران، شما من بگید از 10 تا دوستی که دارید اگه در شرایط شما بودن ترجیح میدادن کانادا بمونن یا برگردن ایران؟
قطعاً کانادا.
اوکی بنابراین حالا دیگه انتخاب شماست عزیز، هر جور که دوست دارید. به هر حال مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنون، متشکرم از وقتی که گذاشتید.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
ممنون، خدا نگهدار.
شنگون اجبن بعد از چند پیام با ما باش.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
بازم نه نه نه.
چرا؟ چی شده؟
چه میدونم؟ میگن موجودی خوب نداری، کردیت نداری، بدهی داری.
خب چرا اول مشورت نمیدی؟
مشورت از کی؟
از من. خب معلومه، از آدم اهل فن.
مثلا
مهران خلیلی، شرکت فایکو سالور، هم کردیت بدتو درست میکنه، هم بدهیاتو راستوریس میکنه، هم کردیتو افزایش میده.
واقعا؟ چطوری؟
خب زنگ بزن تو خود مهران خلیلی بگه چطوری. 877-512-5799 877-512-5799.
سلام، سوزی خاتمی هستم. سالها به لطف توجه شما در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی مهمان خانه‌های شما بودم. اکنون به عنوان ریلتور در کمپانی معتبر و جهانی کولبل بانکر در بیورلی هیلز میتوانم در خرید و فروش خانه‌های مسکونی و تجاری یار و یاور شما باشم.
سوزی خاتمی، ریلتور، لایسنس نمبر 0197772 with Coldwell Banker Beverly Hills.
310-499-8420 310-499-8420.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
Itsy bitsy spider van climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider van will never come again.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل ساز شوند. از قبیل لخت خون، زخم کوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریس پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریس و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها، در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو و اورنج کانتی. 310-855-71-71 855-71-71.
نامی که بارها و بارها از سوی جامعه ایرانی در خصوص تصادفات انتخاب شده است. وقتی زمان انتخاب است، شما چرا پس از تصادف او را انتخاب می کنید؟ آیا به دلیل تجربه دیرینه او در تصادفات؟ آیا برای اینکه دفاتر او بیش از 5000 پرونده را سپری کرده است؟ آیا به دلیل تخصص او و دریافت بیش از میلیون ها دلار خسارت؟ زمان زمان انتخاب است و در انتخاب وکیل، تجربه و تخصص حرف اول را می زند.
پیام شایانی هستم. من برای دریافت بالاترین خسارت همراه شما خواهم بود.
شماره پذیرش پرونده در وودلند هیلز، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان هوزه. 818-777-777-77 و یا 818-77-برنده. لاکی 7.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. شادی همراه، بفرمایید. الو
الو،
بفرمایید.
الو آقای دکتر،
بفرمایید.
سلام،
بفرمایید.
متشکرم آقای دکتر، خیلی تشکر میکنم از برنامه های خیلی خوبتون. من الان 32 سالم هست و تقریبا 9 سال ازدواج کردم و یه پسر 4 ساله دارم. آقای دکتر، من الان تقریبا حدود 1 سال برنامه های شما رو گوش میدم. خیلی از شما چیزی یاد گرفتم و واقعا ازتون خیلی سپاسگزارم. خیلی تلاش میکنم که گفته های شما رو توی روابط خودم با همسرم و پسرم به کار ببرم. و واقعا از شما ممنونم. ولی آقای دکتر من خواهش میکنم، من یه مشکلی که دارم اینه که وقتی که متوجه میشم که مثلا یه رفتاری از جانب پدر و مادرم اشتباه بوده در مورد حالا من، خیلی نسبت بهشون خشمگین میشم، خیلی ناراحت میشم. از طرفی هم با خودم وقتی فکر میکنم میبینم خب شاید بیشتر از اون نمیدونستن یا خودشون توی محیطی بزرگ نشده بودن که بدونن یاد بگیرن آگاهی داشته باشن، ولی خیلی آقای دکتر بعض وقتا نسبت بهشون خشمگین میشم و همش ممکنه دیگه یه رفتاری بکنم که بخوام مثلا باشون لجبازی کنم، بخوام یه جوری اذیت کنم، نمیدونم چه جوری بهتون بگم. حالا رفتاری نیست که خیلی مشخص باشه و اینا، ولی نمیدونم با این چی کار بکنم. خیلی
متوجه شدم. ببینید عزیز، ببینید شما روزی که در با من شما درباره پدر و مادرمون فکر میکنیم، یک قاعده اول باید بدونیم ما با انسان ناقص و خطاکار و اشتباهکار روبرو هستیم که انسان جایز الخطا نیست، حتمی الخطا است. این شماره یک، شامل پدر مادرم هم شد. دو، همه ی آدم های کم و بیش مسئله دارن، پدر مادرم دارن، یه 20-25% جمعیت هم بیمار و گرفتارن، پدر مادرم هم میتونن جزو اونو بشن. این شماره یک. دو، پدر و مادر ما بر اساس آنچه که میدونستن عمل کردن، ولی این در حقیقت تبرعهشون نمی کن. یعنی من نمیتونم برگردم بگم چون من نمیدونستم بچه‌مو آزار دادم پس ببخشید یا فراموشش کنید. نه، پدر مادر قرار بوده بدونن، ولی خب این که نمیدونن معلومه که مسئولن و مقصر. پس بنابراین به صرف این که ما بگیم بیش از این بلد نبودن، خب چرا نرفتن یاد بگیرن؟ اگر وجود نداشت که همچی دانشی، بله به من بگید که یه دوایی به ما میدارن که اون روز فکر میکردن خوبه، به منم دکترم داد، تقصیر نداره. ولی اگر یه روزی معلوم بوده اون دوا بده و دکتر باید میدونسته نمیدونسته، محکومه و مسئوله و مقصر. مطلب دیگه اینه که اونا به هر حال اگر نمیدونستند و به دنبالش هم نرفتند، ولی در بقیه زمینای زندگیشون هم این گونه بودن. یعنی پدر من و مادر من به غذام که میرسته، به ورزشم که میرسته، به روابطم که میرسته، به خرید اتومبیلم که میرسته، به فروش خانم که میرسته، ای بوی راد داشت. بنابراین من قرار نیست با یه نگاه این که اونا باید کامل میبودند یا بقیه کاملا نگاه کنن، باید بپذیرم این چیزی که اونا درش مشکل و مسئله داشتن مثل بقیه است. بنابراین همه اینا حجم اون احساس بد رو کم میکنه. ولی شما آخر کار به من برمیگردید میگید نه، من با وجود همه اینا خشم. خب باشید، چرا شما فکر مونید احساس خشم داشتن درباره کسی از خودمون گرفته که چرا این کار کردم و دیگری که چرا این کار کرده یا نکرده امروز یا 10 سال قبل خشم گرفتید که باشید، چرا بی خودی اون رو مسئله کنید؟ اشکال کار شما در تبدیل خشمتون به عصبانیت، اونجا ما مسئله داریم. یعنی اونجاست که سالم نیست. یعنی من قراره به دنیا نگاه کنم بر اساس یه واقعیاتی، باورها و اعتقادات و انتظاراتی داشته باشم که روزی 7 دفعه 11 دفعه خشمگین میشم، نه 800 دفعه. حالا روزی هم که من 7 دفعه یا 11 دفعه یا 800 دفعه خشمگین شدم، مهم اینه که با خشمم چه میکنم. اونجا من 4 راه دارم که مسئولیتش با منه. راه اول عصبانی شدنه. خب اینجا یه چیزی رو من دارم خراب میکنم و مسئول و مقصرم. دو، راه دوم که به ما پیشنهاد کردن که راه غلط خطرناک ویرانگری بوده، فرو خوردن خشم. به رو خودت نیار، تحمل کن، گذشت کن، فداکاری. اون فاجعه است. و متاسفانه اینو ما گفتن. چرا؟ برای که با خودش دشمنی میاره، بعدن تنفر میاره، بعدن تنفر از خود و دیگران و زندگی، بعدن بدترین نوع افسردگی و اضطراب خشم رو موجب میشه. پس اون دومی هم درست نیست. سومی ابراز خشم، اکسپرس یور انگر، اونجایی که از کار در مورد پدر مادرم عرض خواهم کرد، خشم تو ابراز کن، تموم کن. یعنی شما بهتون من $10 دادم، $8 من کالا دادید، میگم $2 منو ندادید، لطفا $2 منو بدید. اسم این ابراز خشم. یا به شما میگم نوعی که شما حرف زدی من خوشحالم نکرد، اذیت شدم، شما ممکنه بگید ببخشید، تموم میشه میره. خشمم ابراز کردم، زهری که شما تو دهن من ریختید رو با وجودی که زشت بوده تف کردم. نوع چهارمی وجود داره که اداره کردن خشمه، که من از این نیرو برای ساختن یه چیزی خوب و درست استفاده کنم. اون یه پروسس دیگریست که من تو سیدی خشم و عصبانیت آوردم، ماجرای جدی با اهمیت. حالا شما در قسمت اول باید واقعی بین باشید، در قسمت دوم قرار است نتیجه گیری درست بکنید، در سومی خشمگین میشید بشید، در چهارمی باید با پدر مادر موضوع رو مطرح کنید. حالا پیشنهاد من پدر مادرها چیه؟ چند چیزه. یک، وقتی بچه‌هاتون درباره این موضوع صحبت میکنن قبول کنید، شک و جونم نزنید، بی خودی هم تاریخ و جامعه و اینا رو مطرح نکنید. شما یه کاری کردید که به ما یا به فرزندانتون یا به من آسیب زدید. اونا اولین کاری که باید بکنن که بسیار متاسفیم، ما رو ببخشید. دومین کارم این است که آغوش گرم و در خانه بازی داشته باشن که محبت و مهربونی مادری و پدریشون رو برای همه عمرشون بدن. سوم بگن پسرم دخترم قربونت برم، حتما من به تو آسیب زدم، من حواسم پرت بوده دست تو رو زخم کردم، حواسم پرت بوده زدم به ماشین پرویی پای تو شکسته، بی برو دکتر. راه سومی پدر مادر نداره، یعنی فقط باید در خونه باز و آغوش گرمی داشته باشن، معذرت چونه هر روز یکی دو بار بخوان و پرونده رو برای همیشه ببندن، چون این قاعده کار هر روز نمیشه گفت یارو معذرت بخوام، چون یه خشمه، اون در حقیقت تحقیره. یکی دو بار گفتنه و بعدش هم قربونت میبره دکتر. هی میتونن کمک کنن، کمک کنن، در هر صورتی وقت بگیرن دکتر پیدا کنن. اگر این کاره نیستن یا من در اینجا هستم یا من پول به اندازه کافی خودم دارم، هیچ، اگر نه پول بدم میگم برو خودتو درست کن، من زدم پای تو رو شکستم برو درست کن، کار چاره مون نمیتونم بکنم. شما خشمگینید باش، من بارها شد به من فرض کنید اگر فرزندان من به من بگم پدر این کاری کرده، میگم متاسفم، بعدم میگم از دست ناراحتیم، خوب باش من چیکار کنم؟ من نه گذشته رو میتونم عوض کنم، مسئولش هم منم، مقصرم منم، ولی اونا که نمیتونن منو تنبیه کنن، برای اینکه نه درسته نه برای خودشون نه برای من. علاوه من به عنوان پدر 100 تا کار خوب کردم، 20 تا کار بد کردم، جمع و ضربم نمیخوام بکنم، به عنوان یه انسان در پاد با خودم هم چنین کردم، ای بسا با خودم بدتر کردم، با دیگرانم بدتر از اون کردم، با فرزندانم که احتمالا خوبی بیشتری کردم و بعد یه کمتری، تموش رفت. ولی قرار نیست از تو این ماجرا، اشکال کار برخ از وقت مطلق کردن مسائل، یعنی خدا کردن پدر مادر از کار، چرا ما باید از اونها بدمون بیاد، یا احساس بد راجع به خودمون، احساس گناهی که بین 3 تا 6 سالگی در ما کاشته شده که چرا من از دست پدرم دارم خشمگین. خب باشی مثلا چه اهمیت داره، بنده از دست به قول معروف داریوش عزیز میخونه، من دست همه گله دارم، از دست خدا هم گله دارم، داری گله شو.
آقای دکتر شما حرفتون کاملا درسته، ولی من فکر نمی کنم اگر من برم به پدر مادرم به فرض یه چیزی رو بگم، مثلا حالا اونا به این راحتی ها بگن تو درست میگی یا ببخشید یا هرچی، و ولی مثلا اگر الان بچه من بیاد به من بگه، چون من الان این آگاهی رو دارم واقعا قبول میکنم این موضوع رو، به خاطر این منظورم اینه که خب بستگی داره دیگه، الان شما مثلا اینو فرمودین خیلی درست هست، ولی شاید اگر من برم به پدر مادرم بگم شما اینجا این کارو کردین اونجا اون کارو کردین، اونا مثلا زیر بار اشتباهشون نرن.
خب کاملا حرف شما درسته، منم نگفتم برید، من بلافظه صحنه رو چرخونم، گفتم پدر و مادر 3 تا کار باید بکنن حداقل الان، اون زمان که خراب کردن که فرمودن، بسیار خوب، حالا 3 تا کار باید بکنن. ولی اگر پدر و مادری امروز وقتی شما رفتید تازه طلب کارتونم شدن و عصبانی هم شدن و ناراحت شدن، اولا حالا معلومه کار گذشتهشون خیلی خرابتر بوده، هنوزم پر رو و پر مدعا مانند گذشته هستن، و سوم شما باید یاد بگیرید اگر همچین حرفی زدید هرگز اونجا نرید. به همجاز که من تو کنفرانس کودک درون آدم ها در ارتباط با پدر و مادر نامه هایی می نویستن، کارهایی می کنن، ولی اصلا نمیگم بفرستن، برای که بسیار از اوقات وقتی شما برید سراغ پدر و مادر و بگید که پدر تو چنین کردی، تازه برمی گردیم که من چنین کردم، به تو گفتم برو گم شو، نه من باید اصلا تو رو می کشتم، من تازه باید اصلا فلان می کردم، حالا دفعه تازه می دنباله تو رو ممکنه بدوه که بخواد بزنه بکشه، چون قبلا نتونسته. بنابراین در یه همچی موارد برای چی اصلا حرف می زنید عزیز؟ برای که من و شما برای آروم شدن احتیاج به همراهی دیگری نداره، ما برای خوب و خوش بودن احتیاج به محبت دیگران نداریم، ما خودمون قرار عشق جاودانه خودمون داشته باشیم، بنابراین فقط پسر و دختری قرار سراغ پدر و مادر برن که به این مرحله از دانایی آگاهی و تدبیر و مهربونی رسیدن که برگردن معذرت بخوان. ولی اگر شما فکر کنید پدر مادری دادید که همچین کاری ممکنه نکنه، اصلا سراغشون ندید، چون شما برای خوب شدن به اون کمک اونها هیچ احتیاجی ندارید. مطالعات نشون میده که هیچ، من قراره اون زهر و سمی که تو دهنمه تف کنم. این که چی ریخته مهم نیست، بی خودی اونو بازی در نیار. مهم اینه که من الان با تف کردنش اذیت نشم، آسیب نبینم. حالا هر کی ریخته، پدر مادرم ریخته، اثر نادانی بوده، اثر خودخواهی بوده، اثر بیماری بوده، چون معمولا اون سطح گرفتاری اصلی مردمان دنیاست که نادانی، خودخواهی، بیماری. شما وقتی نگاه کنید 99% آنچه که ما میبینیم نتیجه ایناست و غالب اوقات متاسفانه پدر مادر در پرورش و تعلیم تربیت فرزند هر سر رو داشتن، هر سر رو داشتن عزیز. اصلا تاریخ بشریت تاریخ در حقیقت کودک آزاریه. من دیشب فرید با مهمان عزیزش که ایشونم دکترای روانشناس بودن، کلینیکال سایکولوژیست بودن، درباره سکشوال ابیوز صحبت میکرد و یه حرفایی گفته میشد. من فکر کردم که درسته که اون ماجرای تجاوز جنسی و آزار جنسی سر جاشه، ولی کودک آزاری هم اساس بسیاری از فرهنگ ها بوده. وقتی فرهنگی اساس کار تربیتیش ترس و تنبیه و کنتروله، یا به نظر من کتک و متکه، کتک کتک متک، محدودیت و در حقیقت تنبیه و کنترل، خب کتک و متکه است که دمار از روزگار مادر رو برده دیگه. فبنابراین اصلا اسمش کودک آزاری بوده. چیزی که در طول تاریخ اتفاق می افتاده که ازم پرورش و تعلیم تربیت نبوده، نه پرورش بوده، نه تعلیم بوده، نه تربیت. فقط و فقط یه انسان رو از پادر آوردن بوده. کودکی رو که طبیعت یا خدا سالم به پدر مادر را میداده، خراب و در و داغون با دست بریده و چشم کور شده و زبون بریده تحویل اجتماع میدادن. هنوزم میدن. بلکه همین است که کار پرورش و تعلیم تربیت یه جراحی روانی بسیار سخت و سنگینه و بنابراین شامل حال پدر مادر ایرانی نیست، پدر مادر همه جای دنیاست. فقط درجات آسیبی که بچه‌ها می‌زدند و می‌زنن همچنان فرق می‌کنه. پس بنابراین من و شما با یه واقعیتی روبرو هستیم که همونطور که ماشینمون ناقصه، جادهمون ناقصه، همسرمونم ناقصه، بچه‌مونم ناقصه، پدر مادرمونم ناقص بودن دست. برچسب خدایی و این چیزایی که در طول تاریخ به پدر مادر را زدن به خاطر این بوده که یه موجودی نیازهای فیزیکی ما را تا حدودی برآورده می‌کنه و بنابراین وقتی همه زندگی یه قضا هست و یه سرپناه هست و یه نسبتاً امنیتی و اینو پدر مادر فراهم می‌کردن، خب خدای روی زمین بود. به همین جاست که 500 سال قبل، 2000 سال قبل، 7000 سال قبل این پدر مادری نبودن بچه زنده نمیموند، بلکه هیچ نه سازمانی بود نه خود فرد امکانی داشت. در دنیای امروز ممکنه. به همین جد است که آنچه که امروز وجود داره به ما یه ذره آزادی میده که نقش پدر و مادر رو کمتر کنیم و نقش پدر و مادر عملا هم کمتر شده. پدر مادری که یه روزی همه چیز رو بچه میدادن، دختر از مادرش زندگی رو یاد میگرفت به عنوان یه زن و به عنوان مادر و پسر میرفت به کارگاه و محل کار پدرش از مزرعه پدرش کار پدرش رو تعقیب کرد و این نسل در نسل همون کار رو داشتن، همه چیز ما متعلق به اونا. اونا زن میگرفتن، اونا مریضی رو معالجه میکردن، اونا کار به ما میدادن، اونا غذا به ما میدادن، اونا فرض کنید وقتی هم که ما میمردیم ما رو خاک میکردن یا ما اونا رو خاک میکردیم. همه چیز زندگی تو اون جامعه بسته به خانواده بود. این بود که خانواده یه تقدسی داشت و واحد اصلی و اساسی اجتماع بود و هست. امروز مطالعات در امریکا نشون میده نقش پدر و مادر تو تربیت بچه 11%، خواهر برادرها 3 برابر 33%. یعنی اون چیزی که شما هم اکنون فرزندتون هست، اگر خواهر و برادری داره 3 برابر شما تاثیر داره تو زندگی اون. و به همجاست که جایگاه بچه ها هم که فرزند اول دوم سوم هم مهمه. بنابراین شما خشمگینید باشید، ناراحتید باشید، مثل همه اشکالی هم نداره عزیز. من اصلا اگر بچه هم به من بگن که من از تو به خاطر کاری که کردی یا نگری خشمگینم، اینقدر داری من عادیه، مثل این که مثلا میگن تو مثلا یه شب اومدی مثلا ساعت 8 خونه، شب 9، اوکی اونا ناراضی هم از 8 و 9 میفهمم، ولی این منم دفاعی هم ندارم، توضیح و توجیه عجیب و غریب هم نداره. ولی اگر فکر کنید به اونا این حرفا رو بزنید تازه اوضاع بدتر میشه، لطفاً حتما این حرفا رو نزنید. ولی خودتونم از این که خشمگین میشید تا از دستشون ناراحت میشید خب بشید.
آقای دکتر، من خانوادم حالا کلن در کل آدمای خیلی خوبی هن و همه مثلا فامیل و دوست و آشنا و اینا خیلی دوستشون دارن، منم دوستشون دارم، ولی خیلی آدمای نگران و ترسو و یه جورایی کنترلی بودن و از این جهت من گاهی وقتا که یه چیزایی رو متوجه میشم مثلا ممکنه به قول شما خشمگین بشم و واقعا منم کاری هم از دست من بر نمیاد، فقط بهترین کاری که میتونم بکنم اینه که با بچه خودم این رفتار رو نکنم.
درست. ببینید منم یه دختری دارم که البته ندارم، یه خواهری دارم که البته ندارم، نجیب فدش کارش این که سه روزه حامل است، یعنی این فقط یه کوچولو بنزه سر سوزه. آخه شما رفتید داستان درست که چقدر خانواده خوبی قبول، ولی همینقدر که آدمای نگران و مضطربی هستن و کنترل کننده، استراب ما میدن، افسردگی رو ما میدن، خشم ما میدن، استرس رو میدن، خیلی لوس میکنن. خیلی ممنون. بلکه از وقت پولی که ندادن، ارثی که نرسیده، نه دفاعی نداره، همونطور که من حمله چیزی هم ندارم عزیز. یعنی اصلا به نظر من
من معذرت میخوام میگونه کلمتون، نه من نمیگم که اونا ایرادی نداشتن، به قول شما شاید همون یکی دوتا کاری هم که آدم تو زندگی میکنه اشتباه خودش خیلی تاثیرای بدی داره، ولی راستشو بخواین من بعضی وقتا که مشکلات شنوندگان شما رو گوش میدم اصلا خوشگم میزنه. گاهی وقتا با خودم میگم خدا رو شکر مثلا من این مشکلات رو نداشتم. من با اون آدما مقایسه میکنم، نه اینکه بگم کلا اینا خوبن.
امیدوارم که شما به طوری باشه که این یکی سه نفر ایستادن نماز میخونن، یکی برگشت گفت تو چرا اینجوری کج میخونی، گفت اون یکی برگشت گفت که تو چرا اینجوری راست میخونی، اون به اون گفت نماز تو باطل شد، شما سبوهیم برگشت به اونا گفت پس خوشحالم که من نماز من باطل نشد، من خودشم باطل کرد. حالا شما خوشحالید از این که همه چیز خوبه؟ خب الحمدلله، ول کنید دیگه با جنان رو بی خودی هم خودتون اذیت نکنید. بعدا به اگر آنچنان بودن این چنین هستن عزیز. ببینید یه جمله آخر رو بگم، مادر بزرگ سالی فقط کودک 80% وجود ما تو 8 سال اول حتما شکل فرم گیره اگر نبیشتر. بنابراین و چون نقش مهم و اساسی رو پدر مادر داشتن، خوشبختانه الان کمتر شده، اون چیزی که مسئله و مشکل ماست از اونا میاد، ولی اونا همینه که بلدن عزیز. بقیه چیزام همینه، جاده همینه، اتومبیل هم همینه، غذام همینه، دکترمون هم همینه، دوامون هم همینه. بنابراین از این ماجرای حالتهای ایدئال و مطلق گرایی و پدر رو خدا کردن و مادر رو نمیدونم خدا کردن و بهش رو زیر پاش و بالای سرش گذاشتن، اینا با دست برداشت. ما آدمیم، داریم یه کاری هم میکنیم، به همینجاست که بارها عرض کردم پدری و مادری اصلا این شاهکاری نیست، یه کار عادیه. اونایی هم که معتقدن رنج بسیار بردن، درد بسیار کشتن، به خاطر اون چهار تا نون نفس تاریخ بوده، نادان بودن، ناتوان بودن، نیازمند بودن، نگران بودن. شما به من یه پدر مادر دانا، یه توانا، یه خودکفای با آرامش و امنیت نشون میدید که از داشتن بچه رنج برده. من بزرگترین شادی و لذت زندگیم بچه‌ها بودن در هستم. اینکه داستان نذاره. بنابراین پس وقتی روی خطش میارند و از اینکه چقدر رنج کشیدن صحبت میکنن، حالا بگذاریم از بدشانسی که موارد استثنایی است، اونو به کنار، به دلیل نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگرانی، خب معلومه من به جای اینکه رانندگی کنم وقتی اونم پیاده برم، شما که 60 مایل رو ظرف یک ساعت با یه اتومبیل راحت و آسوده در حالی که میگی تو میخندی تو خوشید میگذرونید، بنده ای که قرار این 60 مایل شما رو تو 20 ساعت پیاده برم و پام زخم بشه، خب معلوم آخر کار میگم من از پادر اومدم، ولی علتش این است که نخواستم رانندگی یاد بگیرم. به همین جاست که من همیشه عرض کردم پدر مادر دو نوعه، اونایی که پشت فرمون زندگی میشنند و خودشون و بچه ها رو صحیح و سالم و خوب و خوش میرسونن، اونایی که یه تناب میبندن به اتومبیل زندگیشون و این ور اونور میکشن، خب معلوم از پادر میاد. نه تکلیف من سر این موضوع روشنه، میخوادیم خودتون زیاد نکنید، شما هم به پدر مادرتون از این حرفا نزنید. پدر مادر خوبی مثل همه داشتید، پدر مادر خوب داشته باشید، ای با ایراد هم داشتن هیچ اشکالی هم نداره، برای که اگر شما یه موقع سر خدا و طبیعت هم بیاد، من خیلی باشون میونه ندارم، اونجا من مسئله دارم. بنابراین همون داریوش عزیز خوب میگه.
آقای دکتر من وقت داریم شما، من بازم یه سوال دیگه هم
باید روی خط باشید. من فکر کردم خداحافظی میکنید، چهار دقیقه هم گذاشتیم، روی خط باشید لطفا. شنگ رجمن با ما باشید.
انگشتر فروز بعد از یک سال ازدواج 10 قیراط، مال ما بعد از 10 سال ازدواج 1 قیراط. نگاه کن
پوری جان، کمتر حرف بزن، انگشتر رو نگاه کنم یا جلومو تصادف میکنیم. ما پوری جان سالمی؟
چرا شش میکنی؟
نمیشه.
چی نمیشه؟
گفته حرف نزنی.
چی گفته حرف نزنی؟
کامران یدیدی گفته بعد از تصادف دیگه حرف نزنی.
گفته حرف نزنی؟ بابا دمش گرم، بازم به یدیدی؟
تماس با صحبت با شرکت های بیمه قبل از مشورت با وکیل متخصص می تواند موفقیت پرونده شما را به خطر بیندازد. پیامی از دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوح برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
بابا بازم به یدیدی.
کار مناسب و درآمد بالا
ندارم.
کردیت و اعتبار خوب
ندارم.
قدرت پرداخت ارسات بالای ماهیانه
ندارم.
امید و انتظار کمک از دوست و فرزند و کس و کار
ندارم.
ببخشید پس شما چی دارین؟
بالای 62 سال سن دارم، امکانات محدود مالی دارم، یه مقدار پول برای دان پیمنت دارم، راستی یه همسر ماه بلند پرواز خوشتوقعم دارم.
شما شماره آقای نظام نجات رو دارین؟
اونم ندارم.
310-775-2131. سوال دیگه ای دارین؟
بله لطفاً شماره تلفن رو تکرار کنین چون حافظه درست درمونی هم ندارم.
310-775-2131. علاقه‌مندانی که مایل به دریافت اطلاعات لازم در مورد ریورس مورگیج به زبان‌های فارسی، انگلیسی و اسپانیایی هستند و یا خواهان دریافت سرتیفیکیت از طرف هاد اپروبال کانسلینگ ایجنسیز در ایالت‌های مختلف آمریکا میباشند، با دفاتر آقای نظام نژاد تماس بگیرند. 310-775-2131 NMLS number 288631.
دیگه سوالی ندارم.
خب شما حاضرین؟
البته که حاضرم.
جواب سوال شما، نام معتبر مجموعه از حبوبات، لبنیات، عسل و مرباهای خوشمزه، ادویه‌جات، انواع روغن و صدها فرآورده سالم و لذیذ دیگه است که مصرف روزانه داره و زبونزد خانم‌های خوش سلیقه و مشکل پسند مثل شما.
خب این که معلومه، من همیشه محصولات گلچین رو مصرف میکنم.
آفرین به شما.
گلچین بهترین بهترین هاست.
گلچین. رگ‌های واریس پا، تورم، زخم، عوض شدن رنگ پوست پا، سنگینی، خستگی و سوزش پا همه علایم بیماری‌های رگ‌های شریانی شماست. در مطب‌های دکتر شهریار کهن در تاوزن اوکس، انسینو و گلندل با در اختیار داشتن پیشرفته‌ترین دستگاه‌های سونوگرافی می‌توانیم رگ‌های واریس و بیماری‌های پای شما را پیدا کرده و با روش‌های متفاوت رادیو فرکانسی، لیزر و کلیروین بهترین راه درمان را در اختیارتان بگذاریم. سلامت و زیبایی رگ‌های پای خود را به ما بسپارید. بعد از درمان شما می توانید به کار روزمره خود ادامه بدهید. بیمه های پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. برای مشاوره رایگان همین امروز با تلفن 800-MD4-VEIN و یا با تلفن 800-634-834-6 800-634-834-6 تماس بگیرید. www.cohencenters.com دکتر شهریار کهن.
سیروس تراول همراه با پروازهای جدید شرکت هواپیمایی ایر فرانس امتیازات ویژه‌ای را برای شما در نظر گرفته است. حق توقف در داخل آمریکا و پاریس در راه سفر به ایران. تعویض تاریخ رفت و یا برگشت بدون پرداخت جریمه. کوتاه‌ترین زمان تعویض هواپیما در پاریس. ورود به تهران ساعت 8:30 شب. و سرانجام پرواز با یکی از معتبرترین شرکت‌های هواپیمایی اروپا با قیمت‌های قابل رقابت با سایر شرکت‌ها. برای تهیه بلیط با یکی از شعب سیروس تراول تماس بگیرید. 1-800-332-9787 1-800-332-9787 www.cirustravel.com. افتخار و اعتبار سیروس تراول بیش از نیم قرن خدمت به جامعه ایرانی است.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر خیلی ممنونم از لطفتون.
خواهش می‌کنم.
قربان شما. آقای دکتر من یه خصوصیات اخلاقی خودم دارم، بعد می‌خواستم با شما در میون بذارم ببینم کلاً چه راه حلی میتونم براش داشته باشم. آقای دکتر من احساس میکنم که یه خورده وسواس فکری دارم، یعنی مثلا به فرض میگم با یکی مثلا صحبت میکنم، بعد بعدن مثلا با خودم میگم که با خودم مرور میکنم حرفایی رو که به طرف زدم، بعد یه وقتای شک میکنم که نکنه اینم گفتم، حالا میدونم نگفتم ها، ولی مثلا هی فکرای اینجوری میاد تو مغزم. بعد خیلی هم آقای دکتر خیلی پیش میاد که با خودم خیلی صحبت میکنم، حالا مثلا میگم الان این کارو میکنم، بعد این کارو میکنم، بعد یه اتفاقی که تو زندگی مثلا افتاده رو با خودم میگم، یا مثلا یکی یه کاری کرده، بعد من با خودم میگم مثلا اگه این دفعه دیدمش اینو بهش میگم. کلا خیلی این درگیری ها رو دارم، خیلی بیشتر میتونم بگم خیلی با خودم صحبت میکنم.
نه اسم این وسواس فکر نیست. ببینید، ما اصلا فکر کردن یه نوع گفتگوی با خوده که اصلا مطالعات نشون میده جمله بندی زبان رو هم داره. یعنی شما میگید که نه، من نباید بهش اینو میگفتم، بلکه برعکس باید دعوتش میکردم به اونجا. خیلی خب، اینو تو ذهنتون وقتی فکر میکنین همینجوری تو ذهنتون میاد. آدمایی هستن که وقتی به ذهنشون میاد دوربرشون کسی نباشه بیان میکنن، و برخی از اوقات آدما وقتی غافل میشن از دور و برشون یا توجهشون به اونجا نیست، یا مثلا تو اتومبیل از در میاد اتومبیل میان بیرون، هنوز چون فکر کنن تو اون فضایی هستن که میتونستن با خودشون حرف بزنن، امروز هم دیگه کسی نمیگه دیوونن، برای فکر کنن پای تلفن دارن حرف میزنن، ممکنه حتی مثلا چند تا یه جمله ای هم بعد از اینکه اومدن از اتومبیل بیرون بگن، شما میبینید یه کسی از اتومبیل بیرون بدون که تلفنی دستش باشه حرف میزنه. بنابراین اون مسئله نیست، چون اصولا تفکر به یک اعتبار گفتگوی آهسته با خوده، حالا ممکنه شمرده باشه یا با سرعت باشه. این شماره یه. دوم، روزی که شما بین 6 تا 12 سالگی در دوره دبستان آسیب دیدید، ویژگی شما این است که بعد از اینکه از آدم‌ها جدا شدید، به دلیل اضطراب و نگرانی که دارید و میدونید حرفا رو به درستی نگفتید و آنچه که باید ابراز می‌کردید رو به درستی ابراز نکردید، میره سراغ تجزیه و تحلیل خودتون و دیگران. بنابراین وقتی آدما از مهمونی میان بیرون، بعد میان میشنم که خب چرا اون اینو گفت، بعد اونجوری گفت، من چرا جوابش اینجوری دادم، من که نباید به اون میگفتم، من چرا اصلا یادم رفت بگم نه این اینجوری نبود، اون اول به من زنگ زد، برای چی یادت رفت؟ این کار مال کسی است که معمولا از یه استرابی برخورداره. وقتی در ارتباط با آدما هست، اون مغزی که قراره مثلا حالا به یک ادبار 100% کار کنه، 30% کار میکنه، 70% اطلاعات نمیاد، 70% اون آگاهی و دانایی و توانایی اونجا مطرح نمیشه، و بنابراین به خاطر اون بی‌اعتنایی در گفتگو کار رو به درستی انجام نمیدی، و چون بعدن وقتی میریم سراغش هم متوجه نیت و انگیزه دیگران میشیم که اون عمدن گفت و به خاطر گذاشت اون بیاد بگه که مثلا منو جلو اون خراب کنه، به تجزیه و تحلیل اونا میپردازیم، بعد میریم سراغ خودمون که تو چرا یادت رفت، تو زنگ نزدی اول اون زنگ زد، چرا قبول کردی؟ حتی تا اونجا میریم که بذار همین الان یه زنگی بهش بزنم، یه بهانه اونو بهش بگم، یا اولین فرصت اینو بهش میگم، یا من چنین و چنان میکنم. این به خاطر اینه که عزیز، استراب ما مانع از این میشه که ما با یه آرامشی در اون لحظه از همه اطلاعات و آگاهی های عقل خودمون استفاده کنیم، ذهن و مغز خودمون استفاده کنیم، و بنابراین به اون برمیگره. به ماجرای اونقدر ابسشن مرتبط نیست. شما من میگید ما آدم نگرانیم، نگرانی هستم از این که دیگران درباره من چه قضاوت و نظری دارن، اون خیلی آشکاره. در یه جامعه مانند ایران این به عنوان یه موضوع جدی است، هم به دلیل وابستگی هم مهربانی، فقط یه ده شدیدتر یه ده خفیف‌تر، و الا همه ما به نوعی یه تصوری داریم که قرار نیست از زندگی رو تجربه کنیم، نه زندگی رو تمرین کنیم، یعنی نه اکسپریانس نه اکسرسایز، ما باید پرفورم کنیم، ما باید نمایش بدیم. ما وقتی مهمون داریم باید تو خونه نمایش بدیم، وقتی میریم مهمونی باید نمایش بدیم، وقتی با آدم ها حرف میزنیم باید نمایش بدیم، حتی وقتی نوع صداشون رو عوض میکنن، لغاتشون رو تغییر میدن، طریقه برخوردشون دیگرگون، به طوری که مثلا همسرشون یا خواهر برادر کنارشون فکر کنن این چه لفظ قلمی شد، که وقتی از وقتم لفظ کلمی میشه. در اون عادی عزیز، شما من میخواید بگید من ابسشن دارم، شاید، ولی اینا اونقدر علامت ابسشن نیست، اینا یه استرابیست که به من میگه به موضوعات و حدودی گیر بده. آیا این وارد حریم وسواس میشه؟ نه، نزدیک به اون هست، ولی ماجرا ماجرای اون احساس شرم و خجالته، اون احساس گناه به اون احساس حقارت، که شرم و خجالت بین 1 تا 3 سالگی پیدا میشه، احساس گناه بین 3 تا 6 سالگی، احساس حقارت بین 6 تا 12 سالگی. و روزی که اون شرم و خجالت و احساس و گناه و احساس حقارت دست به دست هم دادن، نتیجه اون این میشه که من تو محیط اجتماعی هیچ وقت نمیتونم خودم تمام و کمال اونجا باشم. یعنی من که الان رو خط رادیو هستم، نصف مغزم قراره کار نکنه، ولی چون از امنیت و آرامش برخوردارم همه مغزم در اختیارم، و بعد چون از مغزم خودم میدونم استفاده نکردم، خب معلومه مطلب رو به خوبی و درستی ارائه ندادم. درست بس که شما 4 تا خورش درست کردی بیاری سر میز، 2 تاشو بیار. خب بعد از که مهمون رفتم متوجه میشید 2 تاشو نیوردی، و اون وقت متوجه میشید که او یه چیزی خراب شد. بعد یادتون میاد که این آدم هم قرار بوده برای شما مثلا گل بیارن، خب اونم نیورد، اونم هدیه نیورد، اونم یادتون میاد. بنابراین شما همیشه بعد از هر ارتباطی، هر گفتگوی، میرید به ارزیابیش میشینید. خب بعد این کار ممکنه توی کار دقیق سنگین بیزینس یا حتی توی کار دقیقی که احتیاج به فکر بعدی داره، مثل مهندسی که آمدید اطلاعات دادید، یا وکیلی که آمدید مشکلتون رو مطرح کردید، بعدم روش کار بخواد. همجاز که واقعا برخی از قاد احتیاج به یک کاری هست، ولی در روابط عادی ما قرار پرونده رو همونجا ببندیم. همجاز که دوستانی که دور بر من هستن میدونن هیچ وقت نمیتونم من بگم تو نیم ساعت قبل، حتی 5 دقیقه قبل اینو گفتی یا اونو گفتی. من معمولا یادم نیست، من نتیجه رو یادم. یعنی شما الان با من که گفتگو میکنید، من یه نتیجه رو دارم به شما یادمه، اونو یه جوری ثبت میکنم، ولی گفتگومونو نه. به همجاز که وقتی دوستان به من میگن تو اینو گفتی اونو گفتی، میگم شاید گفته باشم، ولی اگر به من بگید، من نتیجه‌ای که گرفتم برداشت خودم اینه، ممکنه مورد قبول شما باشه یا نباشه. ولی روزی که آدما فکر میکنن در اون زمانی که دارن گفتگو میکنن، یعنی اون مهمونی 2 تا غذاشون یا 4 تا غذاشون ممکن نیارن، ممکنه اصلا یادشون بره قاشق و چنگال بیارن، معلومه که بعدش با این موضوع به تدریج عادت میکنن که همیشه بعد از این که از آدما دور شدی، بیا ارزیابی کن خودت رو و اونا رو. بعد به خاطر اینکه اینجا یه شرایط فرضیه و یه زمینه خیالی و رویایی و ای بسا ایدالیه، خب همیشه اشکال ایراد میگیریم. و به همین جهته که ما قراره اولا در امنیت و آرامش کارمون رو انجام بدیم و بعد خودمون رو به اونجا برسونیم. روزی که شما میگید ما آدم مضطرب و نگرانی هم، که بعدم اشاره به اضطراب و نگرانی و کنترل پدرم رو میکرد، معلومه شما یه مشکل داری. یعنی یه کسی مثل شما بعد از یه گفتگو، مثلا اگر یه ذره سخت و سنگین باشه، حتما راهاش نمیکنه موضوع، یعنی ادامه داره. درست است که مهمونا رفتن، حالا با ظرفا رو جمع کرد، حالا باید فرض کن چیزا رو توی یخچال گذاشت و ظرفا رو شست، حالا باید تغییر لباس داد با اون لباس مهمونی که و اون شرایط خونه که شما راه نمیکنین همه چیز رو، این که ماننده شب قبل شما نیست عزیز. نه، اینا تکلیفش به مقدار زیادی روشنه، و به همین جهت است که یه مقداری بیشتر اگر بدونید، بیشتر بخونید، مطمئن هستم که آگاهی بیشتری پیدا میکنید، ولی بیخودی رو خودتون برچسب به وسواس و اینا نزنید، ولی دلتون میخواد خودتون برچسب به آدم مضطرب و نگران و یه مقدار ناچار کمال پرست، یعنی پرفکشنیست، که در این آدم نگران اشتباه، نگران شکست، نگران حرف مردمه. خب اینا هست ازید، اینا یه چیزیست که باید روش کار کرد، برای اینکه این مسئله اصلیست. و به همجاست که من ماهنامه شماره 1 و 2 که اولی اعتماد به نفس و هورمون نفسه، حدود 200 صفحه مطلبی که داره، دقیقاً در مسیر کمکی است که ما تو این زمینه پیدا کنیم که همچنان گرفتار کودکی و قربانی آدمای دیگه یا حوادث و یا اتفاقات کودکی نباشیم، که هم اکنون یه کاری براش ما نمیتونیم بکنیم، ولی همچنان تأثیر بد و منفیش رو من شما اینجا و اونجا حس و احساس میکنیم عزیز. به هر حال خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
ممنونم آقای دکتر، خیلی لطف کردید، متشکرم.
خواهش میکنم، تمنون. شنگ رجمن، یکی 2 دقیقه فرصتی هست، اجازه بدید من از اون استفاده کنم برای پیام هم. اول اینکه شما اگر در امریکا تشورید و تلفن راه دور رایگان دارید و نامحدود unlimited long distance که معمولا با چند دلار میشه اون رو داشت، اگر نداریم که اضافه کنید، یا اگر در کانادا تشریف دارید و علاوه بر لانگ دیستنس کانادا، لانگ دیستنس امریکا رو دارید که رایگان هست و نامحدود، میتونید رادیو همراه رو هر جا که هستید، هر جا که تلفنتون کار میکنه، بدون هیچ قطع و وصل و پایین و بالا رفتن صدا، از طریق گرفتن تلفن 1-701-801-0801 701-801-0801 اون رو بگیرید در منزل اگر هستید تلفن خانه شما میتونه این کار رو بکنه، اگر در تلفن دستیتون تو اتومبیل تشریف دارید میتونید به بلوتوت اتومبیلتون وصل بشه، از رادیوتون میتونید رادیو همراه رو بشنوید بدون هیچ اشکالی، بدون هیچ قطع و وصلی در لس آنجلس، در شهرهای اطراف، همه جای امریکا، همه جای کانادا. و اگر از جای دیگری خارج از امریکا و کانادا هستید که تلفن لانگ دیستنستون به امریکا رایگانه، همونطور که دوستان شارکن از اروپا دارن ما رو میگیرن، از آلمان دو نفر تلفن کردن، میتونین کار بکنید، ولی لطفاً مطمئن باشید که تلفن لانگ دیستنس شما به هیچ وجه عرض کنم که هزینه براتون نداره و هر وقت لازم بود میتونید ازش استفاده کنید. 1-701-801-0-801. ضمناً صاحبان کالا و خدماتی که در منطقه اورنج کانتی داشت دارن، ما این یک شنبه 15 ماه می در تالار باشکوه کاسپیان اونا رو به صرف شام و گفتگویی یا گفتاری محدود دعوت میکنیم. اگر عزیزانی هستید که شغل و کاری دارید، اگر وکیل هستید، پزشک هستید، دندان پزشک هستید، در کارهای حساب و حسابداری هستید، تو کار مهندسی از انواع مختلفش هستید، کار وام و لون و بیمه و خدماتی از این قبیل رو انجام دید، یا مؤسسه دیگری دارید از شرکت هواپیمایی یا مسافربری یا آژانس مسافربری گرفته تا هر چیز دیگری و مایل باشید، خوشحال خواهیم شد که در خدمتتون باشیم. فقط کافی است که با رادیو همراه تماس بگیرید یا با تلفن 310-441-5111 و یا به sales@radiohamrah.com تشریف فرماییتون و با نام مؤسسه و خودتون و همراه یا تعداد همراهانی که دارید لطفاً اعلام کنید برای روز یک شنبه از ساعت 5 تا 9 در تالار کاسپیان در شهر ایروان. بعد از چند پیام با ما باشید.
تهران The House of Legends تقدیم می کند جمعه 13 و شنبه 14 می با ستار
سرخ صورتم هستی اما زردتم
هست من نوش آفرین
سایه یه قلب تو پیدا توی شیشه یه
جمعه 13 و شنبه 14 می با ستار
همیشه میخواستی یه پروانشی که دوست داره از پیل زودتر
من نوش آفرین
دنیای من رویای من بیا خطابت حضور بی تو
برای رزرو جا با شماره تلفن های 818-985-5800 و 818-905-7774 تماس حاصل فرمایید.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تی وی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تی وی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه 760-6.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی قافله‌باشی استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقص پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر قافله‌باشی استاد دانشگاه در آمریکا همراه با سایر اساتید عقص ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین عقص ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می‌دهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت‌های آمریکا موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه‌های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 وبسایت www.hamrah-edu.us
Hamrah Institute is not affiliated with Radio Hamrah. از این پس توسط سیستم خودکار bullseyetraders.com چه روز و چه شب می توانید حتی هنگامی که به کار روزانه خود مشغولید و یا وقتی که در خواب به سر می برید با خرید و فروش شاخص ها در بازار سهام به درآمد چشمگیری دست یابید.
فرامرز وحتشو هستم، مدیریت bullseyetraders.com. با تجربه 28 ساله که در امر خرید و فروش شاخص ها در بازار سهام دارم و با ارائه نرم افزارهای استثنایی خودکاری که به تازگی برای سهل و آسان کردن خرید و فروش شاخص ها در اختیار علاقمندان یادگیری تریدینگ قرار دادم، داشتن درآمد بیشتر امریز قابل دسترس.
در هر کجای دنیا که هستید در وبینار رایگان bullseyetraders.com با رفتن بر روی وبسایت و کلیک کردن بر گزینه کانتکت آس و پر کردن اطلاعات شرکت کنید.
از شما دعوت میکنم در وبینار رایگان اولیه کلاس‌های آنلاین ما شرکت کنید و خود از نزدیک با سیستم‌های خودکار و خرید و فروش شاخص ها آشنا شدید.
bullseyetraders.com 1-877-489-0509.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شادی همراه، بفرمایی.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایی.
سلام، خسته نباشید، خیلی متشکرم از وقتی که به من دادید.
ممنونم، شما نفر پنجم ما بودید، متاسفانه خط پنجم و به آخر کار رسید. کارت اومد، خوشحالم که لطف کردید تو ماندید. بفرمایید.
خیلی متشکرم، مرسی. فقط من دو تا سوال از شما داشتم اگه ممکن باشه. راجع به من، ما دو تا فرزند داریم، یک دختر که 10 سال و نیمشه و یک پسر که ببخشید دخترم 12 سال و نیمشه، پسرم 10 سال و نیمشه، دو سال با هم دیگه فاصله دارم و ما در مدرسه دخترم چند هفته پیش نامه از طرف مدرسه اومد که راجبه اجازه خواسته بودن راجبه سکس ادویکیشن که نوشته بود کامپرهنسیو سکس ادویکیشن و ایدز و اچ آی وی پریونشن، یه ویدیو میخوان نشون بدن. بعد چون 12 سالشه ما مخواد ببینیم در این سن براش مناسب هستش، با این که ما میدونیم که احتیاج دارن که راه درستش رو اینفورمیشن بگیرن. میخواستم بگیرم نظر شما در این مورد چی هستش و این که ما به عنوان پدر مادر کی و چه موقع خوبی هستش که این صحبت رو داشته باشیم با فرزندانمون، با این که مثلا ما ایرانی هستیم و اون مسائلی که مثلا به خانواده ها هستش
و
اینا
رو بایشون آدم بذاریم. ببینید عزیز، شماره یک، ما به عنوان انسان امروز مراحل رشد کودک انسانی رو میشناسیم و همه جای جهان به یک اعتبار شبیه و ماننده همه. بنابراین این که خانواده ها یا یه فرهنگ یا یه جامعه بخواد یه تصمیماتی بگیره، میتونه این تصمیمات بد، غلط و مضر رو خطرناک باشه. بنابراین به صرف ایرانی و ژاپنی و آلمانی بودن قرار نیست به موضوع نگاه کرد، به موضوع انسانی باید نگاه کرد. شماره دو، بسیاری از وقت این آموزش ها سبب میشه که بچه ها گرفتاری های پیدا نکنن و ضمناً با یه واقعیاتی آشنا بشن، چون به درستی اون رو ارائه میدن که سوء تفاهماتی رو به وجود نیاره. ولی برخی از اوقات بچه ها به خاطر ذهنی که دارن یا زندگی که داشتن یا اتفاقاتی که افتاده یا ازش خبر دارن، ممکنه به خاطر اون آگاهی ها اون احساس خوب رو برای مدتی نداشته باشن یا بعد از آگاهی با موضوع نسبت به خیلی چیزا تغییر نظری بدن، که البته در چون مسیری است که دیر یا زود باید به اونجا میرسن. مثل فرض کنید بچه کوچکی که متوجه بشه مثلا بابا نوئل وجود نداره، خب ببینه 4 تا 5 حتی 6 سالگی خیلی راحت باور میکنه، ولی از 6 و نیم 7 به بعد بچه‌ها زیر سال برن 8 تقریبا 99%شون دور میریزن. خب ما اگر کمی نگران هستیم که اونو دور بریزه، خب نه، این واقعیت این است که خب حالا 6 سالم دور ریخته. پس میخوام اول به شما بگم چه خبر است. این موضوع سکس ادویکیشن در امریکا یا کشورهای اروپایی یا کانادا، اینا خیلی حساب شده است، روش به مقدار زیادی از نظر علمی کار شده و فکر کنن این آگاهی ها رو باید داد. حالا حس این کار اولا آگاهیه و آگاهی گرچه ممکن انسان رو در آغاز کمی نگران کنه و به هم بریزه، ولی در مسیر درستشه، یعنی یه هشداره که من میگه یه جای کار اشکال داره. وقتی شما این نامه رو که حتما باید امضا کنید به فرزندتون بدید، چند تا پیام رو دارید. پیام اول اینه که برمیگردید میگه دخترم آنچه که مدرسه میده و میگه مورد قبول ماست. دو، فرزند شما میره احتمالاً با اگر 30 تا شاگردن تو کلاسش میونه 28 تاشون اونجا، بنابراین خیلی راحت احساس میکنه که جزء اکثریته و نه اقلیت، و ضمناً باز دو مرتبه یه چیزی نشده که به دلیل ایرانی و اسمش و ظاهرش و خانوادش و پدرش و مادرش باز ما اینجا ما متفاوتیم با مثلا امریکایی‌ها یا کانادایی‌ها. پس بنابراین خست دیگرشون احساسیست که میکنه. و بعد بچه ها با هم راجبش صحبت میکنن و اون گفتگویی که با هم دارن خیلی از موضوع رو براشون روشن‌تر میکنه، و بعضی از بچه‌ها اینقدر میرن با پدر مادر یا با معلم بعدن صحبت میکنن که خود اون ماجرا رو براشون آشکار میکنه. بنابراین مهمه که این کارو بکنن. ولی اگر شما فرزند رو نفرستین، راجع به شما عرضی میکنم، فرزند نفرستین، اولا فرزندتون فکر میکنه ما با بقیه متفاوتیم، بعد از اون خبریست، بعد از سر کنجکاوی و بچهای دیگه از سر اینکه اون میدونن نیامده برای خودنمایی شروع میکنن بهش مقدار اطلاعات غلط دادن، یعنی همون حرفایی که ما میخواستیم نشنوه رو حالا به نوع بده غلط کاملا تغییر یافتش که با مشخصات یه بچه مثلا 10 ساله دختر دیگر یا پسر دیگر همراهه به خورده فرزند من شما میدن، و بنابراین کار رو بدتر و خرابتر میکنن. بنابراین صلاح پدر و مادران اینه که جز در مورد استثنایی که باید بدونن چرا، نه به خاطر فرهنگ و خانواده و اینا، نه به خاطر موضوع خاصی که هست که جنبه رابطه جنسی برای فرزندشون به عنوان مسئله و مشکلی در اومده که تازه اونجا هم زیر سوال میره، باید حتما این نامه رو امضا کنن و به بچه ها اجازه بدن که تو این کلاس ها بشینن، مانند بقیه باشن، آگاهی های لازم رو پیدا کنن. این که در یه جامعه مانند امریکا این حرفا زده میشه و به نظر من و شما ممکنه با زمین های فرهنگی که اصولا بر پنهان کاری و یه مقداری ای بس ها دروغ و حتی دیگه فریب و اینا همراهه، اونا اینجا نباید وجود داشت باشه. به علاوه حرفی که نیچه میزنه بعدم فروید هم به یک اعتبار دیگه تایید بکنه درسته که بدبختی انسان از اون روز شروع میشه که میاد امور طبیعی و عادی رو غیر عادی و غیر طبیعی جلوه‌گر میکنه. بنابراین نگران اون مسائل نباید بود. بعدم مادر یعنی همسر شماست که بعد از این گفتگوها باید بشنه با دخترش صحبت کنه، اونه بیشتر در جهت این که خب چی بود، چه خبر بود، حتی پرسش بکنه از دخترش. حتی حتما به شما بگم یه چیزاییست که ماها هم نمیگونیم تو این برنامه ها به بچه ها یاد میدن، از اونا آموختنی که بچه هم یه احساس خوبی بکنه و اگر سوالی داره مطرح کنه، اگر مطلبی رو درست میگه مادر تایید کنن، اگر مطلبی رو غلط میگه برش توضیح بدن، اگر مطلبی رو اون میپرسه نمیدونن بگه من میپرسم به تو میگم. یعنی این ماجرا رو در حدی که با توجه به شرایط سنی فرزندتونه شما هم با درگیر بشید، ولی اگر پسر بهتر شما درگیر بشید، و اگر دختر مادر که در این بابت خاطر ماسوده بشه همه اون کارهایی که باید انجام بشه انجام شه.
بله، ما در مورد این که ادویکیشن داشته باشن اونو که حتما من موافق بودیم ما که اینو داشته باشن چون به طور صحیح انجام میدن شما فرمودید. فقط سوال من اونجا بود که بعدش هم ما باید بیشتر صحبت بکنیم که شما من جوابمو گرفتم.
ببینید عزیز بذار من یه چیزی بگم، ما قرار نیست بچه ها رو بنشونیم باشون صحبت کنیم، ما قرار از فرصت هایی که پیدا میشه، اتفاقی که تو دوربر میفته، تو خانواده میفته، تو تلویزیون میفته، از اون استفاده کنیم برای دادن برخی از پیام‌هایی که مثلا پسری یا دختری رو پدر مادر بینشون از سخنرانی درباره مسائل جنسی بکنن اون درست نیست. ولی هر وقت که بچه سوالی میکنه تو هر سنی، 3 سالشه، 6 سالشه، 9 سالشه، 12 سالشه که بهتر از والدین از جنس موافق باشه، پسر از پدر، دختر از مادر، حرف این است که با اشتیاق اولا سوالاشون رو، حرفاشون رو میشنویم، بعد میبندیمشون زیر سوال، اینقدر سوال که فکر کنم ما چقدر نمیدانیم. یعنی چرا؟ به دو دلیل. یکی این که ببینیم واقعا چرا این مسائل مطرح شده، چون برخی از وقت برای بچه‌ها اتفاقی افتاده یا حرفای شنیدن که اینا موضوع اصلیه، مهمی نیست که سوالش چی، مهمی که چرا این سوال برش مطرح شده. دوم، بعد از این که خاطرمون آسوده شد که اتفاقی نیفتاده و یه کنجکاویه یا یه حادثه اتفاق افتاده که منجر به اون سوال شده، بعد همونطور که عرض کردم از خودش بپرسیم تو خودت چی فکر میکنی، اصلا فکر کنی چی شده. بعد مطالب درست رو تایید میکنیم، مطالب غلطش رو تصحیح میکنیم، یک کمی هم اطلاعات تازه در اندازه مثلا یه 10% 15% اضافه بهش میدیم که او ببینه ما هم یه چیزی میدونیم و بهش گفتیم، و بعد در رو باز میکنیم برای که بعدا خواستی باز بیا با هم حرف بزنیم. ولی این که ما بچه‌مون رو بنشونیم سخنرانی درباره مسائل جنسی بکنیم حتما اشتباهی بزرگیه، اصلا نمیدونیم چی کار داریم. این که ما بدون اینکه از بچه پرسیم مثلا بیاد بگه که مثلا بچه جوری درست میشه، یا بیاد بگه تو مثلا مادر ما رابطه جنسی دارید یا نه، شما در این گونه موارد قرار نیست جواب بگیر بشین پسرم. خب تو فکر کنی رابطه جنسی قربونت برم چی میشه مثلا؟ اینقدر ازش سوال بکنیم که تحتوی مسئله در بیاد، برای که ما ذهن شما باید بخونیم عزیز. ما نمیتونیم بگیم درست چیه تو کله خودمون که غالبا هم غلطه، و دوم فرض بگیریم که بچه من اینو میدونه یا نمیدونه. اصلا من چون با پسر بزرگم این دو دفعه این گفتگو رو داشتم، شاید مثلا نیم ساعت نشستم و ای بسا 25 دقیقه شون حرف زد، برای که من حرفی برای گفتن نداشتم. من فقط منتظر بودم ببینم کجا میتونم چه چیزی پیدا کنم، درست مثل دکتر یا روانشناس که از شما سوال میکنه میگیره میشینه. یعنی دقیقاً باید اون کارو کرد تا اینکه دخالت کنیم. تصحیحشون هم نمی کنیم که بچه ها دفعه دیگه نیان بگن، اونم اگر می کنیم به عنوان یه چیزی که از یه جایی اومده که اون درست نیسته، که بچه خاطرش راسته باشه، و مهمتر این که در رو باز کنیم که پسرم دخترم هر وقت دلت خواست به من بگو بشنیم ما حرف بزنیم، ما من و تو میریم میشنیم یه گوشه درم می بندیم، مثلا شما فرض کنیم به پسرتون، یا مثلا اینجا همسرتون به دخترم باورم بیرون میکنیم، من و تو میشنیم حرفمون میزنیم. یعنی یه جوری که خاطر بچه آسوده باشه، کاملا این سوال ها اوکیه، کاملا این گفتگو اشکالی نداره، و خیلی راحت و آسوده میتونه با اگر دختره با مادرش، اگر پسره با پدرش صحبت کنه. من با گفتگو با جنس مخالف خیلی راحت نیستم، برای که فکر میکنم غالب اوقات مادرها به پسرها یه چیزایی میگن که درست نیست، و پدرها که خیلی بیشتر به دخترها چیزایی میگن که اصلا خوب و درست نیست. اینی که اونها هم باید مواظب.
آقای دکتر من یه سوال کوچیک آخری، دختر من که الان 12 سال و نیمه شده، من گفتم که ایشون ما در 8 ماه گذشته بود که ما موف کردیم از یه ایالت به یه ایالت دیگه، و ایشون یه مقدار اخلاقش اولش راضی بود، بعد الان یه مقدار ناراضی هستش، و حالا به اون خاطر یا مسائل دیگه به خاطر سنشه که یه مقدار اخلاقش فرق کرده، یه مقدار به تندی حرف میزنه، یا تو اتاقش بیشتر وقت میگذرونه، از این قبیل. و
نه بیشترش به خاطر مهاجرتون هست. اصولا ببینید، من با مهاجرت بچه ها بعد از کلاس اول دیگه حد اکثر دوم مخالفم، برای که در حقیقت از ریشه در آوردن یه درخته و تو گلدون گذاشتنش. یعنی ما باید جا به جاییامون بشیم. میدونم برخی از وقت اجتناب ناپذیره به ما تحمیل میشه، اونو میفهمم، ولی با انتخاب خودمون قرار نیست این کارو بکنیم. نه مدرسه بچه عوض بشه مگر وقتی بچه ناراضی است. علتش هم روشن عزیز، برای که شما تمام ریشهای او رو که دوستاش هستند و آشنایانش هستند و باش عادت کرده قطع کنید، بعد میرید توی مدرسه تازه. مدرسه تازه معمولا بچه‌ها توی این سن سال وقتی وارد میشن دو تا راه بیشتر ندارن عزیز، در حلقه دوستان سرکل اف فرند قرار نمیگیرن، یا میرن مرکز دایره میستن همه ازشون میخندن، یا بیرون از دایره میستن کسی بهشون معنی نمیذاره. یعنی میخوام به شما بگم کار برای دخترتون سخت و سنگینه. نه تنها
آقای دکتر ببخشید میانه صحبتتون، ایشون ما اول با ایشون با بچه‌هامون صحبت کردیم، مشورتی کردیم و راضی بودن.
معلومه خبر ندارن عزیز. اینقدر من از اینقدر آدم هستن که با آرزومندی میان امریکا پشیمون میشن میخوام برگردم. نه ببینید اونا چه خبری دارن که چی میشه؟ اون اصلا ممکنه فقط به این دلیل که میریم اونجا مثلا خونمون بزرگترم اتاق خواب خودم بود، به همین سادگی همه تن در میره، ولی میاد اینجا میره اتاق خوابش خالی تازه میترسه شب اونجا بخواب.
ولی مشکل دوست پیدا کردن رو ندارن، برای این وقتی که اومدن اینجا هر دوتایشون هم الان دوستایی اینجا پیدا کردن که هم دوستای خوب هستن، هم بایشون با هم مثلا تو مدرسه یا بیرون هم یه مقدار رابطه دارن، و دوستایی که قبلا داشتن با اونا در تماس هستن. و
نه کافی نیست عزیز، میخواد شما میگید به من تغییر کمی کرده، یا بچه ها خوشبختانه تونستن دوستایی پیدا کنن، با تون کاملا موافقم، ولی مثل این مونی که من به شما بگم شما عمه و خاله و دایی عموی تازهی پیدا کرده، مثلا دخترتون رفته ازدواج کرده، عمو و خاله و دایی پسر شده مال شما. آخه عزیز نه، این جا به جایی ها به این راحتی ها صورت نمیگیره. شما میخواید به من بگید چیزی نشده، حتما شده. اصلا این جایی برای گفتگو نداره. عرض منم این است که به اون دلیله، علاوه اون وقتی که مجبوره بالاخره شبکه دوستا رو پیدا کنه، معلومه این مقداری از اوضاع ناراحته. از دست شما ممکن ناراحت نباشه، از دست خودش و از دست زمینانه و طبیعت و واقعیت‌ها ناراحت. اینکه یه ذره سنش میره بالا ولی اهمیتی نداره عزیز. به هر حال حالی که جابجا شد، به من میگید اگه میتونستیم باید چه میکردیم، باید جابجا نمیشد، ولی اگر شدید که تمامه، اگه نمیتونستید که هیچی. فقط میخوام به شما بگم بین 5 تا 15 سالگی بچه‌ها رو نباید جابجا کرد، یا حداقل 6 7 سالگی. برای منم با آخر وقت نمیستم، ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی متشکرم از وقتتون. مرسی، خیلی متشکرم.
شنگ رجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در ماه می. دالاس شنبه و یک شنبه 21 و 22 می کنفرانس 16 ساعته کودک درون. هوستون دوشنبه 23 می 7 تا 10 شب خوشبختی و موفقیت. هوستون سه شنبه 24 می 7 تا 10 شب عشق، ازدواج و خانواده. آتلانتا چهارشنبه 25 می 7 تا 10 شب سلامت روانی یا سه گونه انسان. آتلانتا پنجشنبه 26 می 7 تا 10 شب راز و رمز موفقیت با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی.